سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. فوق‌العاده ازتون عذرخواهی میکنم که این تأخیر بزرگ ایجاد شد. یک مشکل فنی داشتیم که البته یه مشکل فنی به همین کوچیکی که خدمتتون عرض میکنم نبود، اما الحمدلله فعلا برطرف کردیم، ظاهرا برطرف شده. اگر به امید خدا هیچ مشکل دیگه پیش نیاد، انشالله شروع میکنیم که وبینار رو داشته باشیم. جناب افسر، از شما بسیار عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که ایجاد شد. ممنون هستم از این صبری که کردید و همکاری که داشتید، برنامه‌تون رو تغییر دادید به خاطر این مشکل. امیدوار هستم که وبینار خوبی رو داشته باشید. در خدمتتون هستم.
من میتونم شروع کنم؟ خب، منم به نوبه خودم عذرخواهی میکنم از دوستان، سلام عرض میکنم و از اینکه با تأخیر برنامه اجرا میشه، از همه دوستان که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن عذرخواهی میکنم. کار شروع میکنیم برای اینکه حد اکثر استفاده از زمان ببریم. موضوعی که امروز خدمتتون بخوام پرزنت کنم در ارتباط با تعیین اهداف تغذیه‌ای هست. حالا توی ترم تکنیکال بهش میگن فید اسپسیفیکیشن، که البته مفهوم وسیع تری است. توی این پریزنتیشن در این حالی که بخشی از مواردی رو که در به اصطلاح موضوعهای قبلی خدمت دوستان ارائه شده دوباره تاکید میکنیم، میایم یه سری ریزکاری ها هست که ممکنه بعضی ها بهش توجه پیدا نکرده باشن، اونها رو دست میذاریم روش و امیدوار هستم که این مباحث براتون قابل استفاده باشه و باعث بهبود در شرایط کاریتون بشه. اول بریم سراغ تعریف فرمولاسیون خوراک. حالا من دو تا تعریف اینجا خدمتون ارائه کردم. فرایند کمی کردن و تعیین مقادیر مواد اولیه، حالا ذرت، سویا، متیونین، پریمیکس مینرال، ویتامین، کربنات، همه چی که بایستی با هم ترکیب بشن تا به یک ترکیب واحدی برسیم که بهش میگیم جیره. این جیره باید به صورتی باشه که تمامی نیازمندی های حیوان به مواد مغذی رو تامین کنه. و یا تعریف دیگه میگه هدف فرمولاسیون یا فرمولاسیون خوراک ادغام عادات غذایی طبیعی، مورفولوژی سیستم گوارش، فیزیولوژی اون موجود، نیازمندی هاش به مواد مغذی و ویژگی های فیزیکی و ترکیب مواد اولیه بالقوه خوراکه که برای ساخت جیره ازش استفاده میکنیم، که فرض میکنیم در مقادیر کافی خورده خواهد شد و تو اون مقادیر خورده شده تامین کننده به اصطلاح نیازهای مواد مغذی اون حیوان مورد نظر ما هست. همونطور که توی این شکل پایین سمت چپ میبینید، پس ما باید دانش کافی از ماده اولیه‌مون داشته باشیم، محتواش رو بدونیم، قیمت رو چک کرده باشیم، اصلا تو بازار حضور داشته باشه. بعد میایم فید اسپسیفیکیشن رو میچینیم که در حقیقت حدود مواد مغذی است و اینگریدینت لیمیت، یعنی حدودی که از مواد اولیه میتونیم استفاده کنیم، فرمولاسیون انجام میدیم، آنالیزش میکنیم ببینیم نیاز هستش که بعد تغییراتی بدیم یا فرمولاسیون مجدد انجام بدیم. در غیر این صورت تولید و کوالیتی کنترل انجام میشه. در ارتباط با فید اسپسیفیکیشن، غیر از سطح مواد مغذی، ما یه اینگریدینت لیمیت هم داریم، حتما دوستان باش آشنا هستن. مثلا در برزیلیان تیبل اگر شما نگاه بکنید، یه پیشنهادهایی برای حدود مواد اولیه یه سطح پرکتیکال داره و ماکسیمومی که دیگه خوبه که از اون تجاوز نکنیم. به عنوان مثال، مثلا کنجال سویا خوبه که از 35% تو جیره گوشتی، چه استارتر چه گروئر، تجاوز نکنیم. و یا تو جیره تخم‌گذار و مادر از 30% تجاوز نکنیم. یا مثلا ببینید بین فول فت سویا، اکسترودش با توستش متفاوت هست. وقتی که اکسترودش میکنیم حدود بالاتری رو میتونیم ازش استفاده کنیم. و یا مثلا در مورد کانولا میگه تو استارتر گوشتی خوبه که تو محدوده 1% از 3% تجاوز نکنه یا توصیه های دیگه. خب از اینجا به بعد فرض بر این هستش که شما آنالیز کردید ماده اولیتون رو، دقیقا میدونید داخلش چی هست، سیستم تولید خوراک شما دوزینگ سیستمش عالی کار میکنه، یک میکسر عالی خریدین، زمانهای میکس رو برای سی وی اپتیموم قبلا تست کردین، زمان ورود مایعات رو بررسی کردین، میکسینگ تایم میدونید چیه، نرم افزار قابل اطمینانی دارین، هیچ گونه تقلبی در مواد اولیه صورت نگرفته و تنها عاملی که میخواییم کنترل بکنیم و سعی کنیم یه جواب معقول تری براش پیدا کنیم اینه که این میزان مواد مغذی نوتریانت لول رو تو چه حدودی تغییر بدیم برای کسب حد اکثر بازده اقتصادی. این بازده اقتصادی بعضن تعریفش ساده نیست، به خاطر اینکه هدف نهایی بین کردن سود به وسیله تطبیق نیازمندی های حیوان با ترکیب درستی از مواد مغذی است. حالا این محصول نهایی میتونه خوراک باشه، میتونه فروش به صورت وزن زنده باشه، میتونه لاشه باشه، میتونه قطع بندی باشه، مثلا ران، سینه، بال جدا، و یا محصول آماده مصرف، مثلا شما فرض کنید شنیدسل مرغ درست کردید و بسته بندی میکنید، حتی نیم پخت شده و مشتری میتونه ازش استفاده کنه. خب آیا تارگت های تغذیه‌ای برای کارخونه خوراک همونه که برای مرغدار که میخواد وزن زنده بفروشه، یا این همونه که کشتارگاه دنبالشه، یا اینکه مرغ رو میخوایم به صورت کامل بفروشیم، یا گوشت مرغ میخوایم بفروشیم، یا پروسس میخوایم بکنیم؟ بس اینا همه عواملی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه مثلا سطح لایزین چقدر باشه، سطح متیونین چقدر باشه، انرژی جیره چگونه باشه، جیره غلیظ باشه یا رقیق باشه. و همینطور که میدونید این بخش های مختلف بعضن با هم منافع سازگار هم ندارن. مثلا اگر تو پروسه تولید شما فقط تولید کننده خوراک باشین، تولید کننده خوراک بعضن به سایر قسمت ها یا سایر بخش های تولید فکر نمی کنه. از نظر تولید کننده خوراک، اگه فقط تولید کننده خوراکه، کسب حد اکثر سود از فروش هر کیلوگرم خوراک. اگر شما مرغدار باشین و خودتون هم خوراک درست بکنین، تارگت شما کسب حد اکثر سود از واحد وزن زنده قابل فروش است. و اگر شما به اصطلاح تا کشتارگاه پیش میرین و وزن و لاشه میفروشین، کسب حد اکثر سود از فروش هر کیلوگرم لاشه هست. حالا این لاشه ممکنه ترکیب درستی نداشته باشه، اما اگر شما گوشت بفروشین، اون موقع براتون فرق میکنه که توی این لاشه چند درصد گوشت قابل استحصال و کیفیت اون چیز، اگه بخوای پروسسینگ بکنید، یعنی بعد از اینکه گوشت هم تولید کردین، پله بعدی پروسسینگه که حالا از دست رفی آب، حفظ قوام و و و مسائل دیگری هستش که همه میتونن در سوداوری حد اکثر نقش داشته باشن. بنابراین تارگت های اینا ممکنه با هم یکی نباشه، یا بعضا با هم تعارض منافع داشته باشن که مطمئنن شما بهتر از من میدونید. خب در این ارتباط چند تا پیشفرض رو که مطمئنن همه دوستان میدونن، صرفا جهت یادآوری من ذکر میکنم. یکی در نظر گرفتن حداقل هزینه در مقابل حد اکثر سود هست. مطابق این گرافی که اینجا میبینید، اگر شما سطح نوتریانت ها اضافه کنید، مثلا مقدار انرژی، مقدار میتیونین، مقدار لایزین، قیمت خوراک شما میره رو با بالا و این افزایش هم افزایش خطی نیست. اما افزایش سطح مواد مغذی به مفهوم رشد بهتر و در نهایت سود بیشتر یا درآمد بیشتر هم هست. تفاوت این دوتا رو ما بهش میگیم income over feed cost یا درآمد با کسر هزینه خوراک. هدف ما این هستش که این مارجی رو، این سوده رو ماکسیموم بکنیم، نه هدف ما مینیمم کردن قسم قیمت خوراک هست، نه ماکسیمم کردن درآمد، چرا که هیچ کدوم از این دوتا ممکنه به مفهوم حد اکثر سود نباشد. پس یک مجموعه تولیدی کارش این هستش که ماکسیمم مارجین رو کسب بکنه. توجه به کاهش قیمت خوراک کار درستی نیست، چون درز گرفتن و فشردن و چلاندن خوراک لزوما به معنی افزایش درآمد نیست. ممکنه با خوراک های خیلی گرانتر شما سود بیشتری ببرید. و یا ماکسیموم کردن درآمد هم به اصطلاح تارگت ما نیست، ماکسیموم کردن سود، یعنی تفاوت بین هزینه ها از درآمد آن چیزی است که ما دنبالش هستیم. مورد بعدی قانون حداقل هست، حتما شما باش آشنا هستین. یه قانون بشکه میگه اگه شما یه بشکه داشته باشین که نشان دهنده ظرفیت تولید شماست یا حد اکثر سوداوری، حالا مثلا در مورد جوجه گوشتی فرض کنید حد اکثر وزن زنده، ظرفیت این بشکه رو عاملی تعیین میکند یا تیرکی تعیین میکند که حداقل ارتفاع رو داره. شما هرچی آب تو این بشکه بریزین از این تیرک اول سر میره. حالا من اینجا عواملی مختلفی رو نوشتم، ترونین، فسفر، سلنیوم، انرژی، بالانس الکترولیت و و و و. فرض کردم که کوتاه‌ترین تیرک من انرژی است، پس پرفورمنس اون حیوان یا اون مجموعه بیولوژیک رو اینجا عاملی تعیین میکنه در که در حد اقل قرار گرفته. هرچی شما حالا میخواییم متیونین رو ببریم بالا، کلسیم رو ببریم بالا، لایزین رو ببریم بالا، سلنیوم رو اضافه کنین، اثر بخش نخواهد بود. پس این هم مورد دومی که حتما شما میدونید و مجددا من یادآوری کردم که حضور ذهن داشته باشید. قانون سوم که در تغذیه ما ازش خیلی استفاده میکنیم قانون بازده نزولی است. میدونیم که حیوانات به سطوح افزایشی یک ماده مغذی پاسخ خطی نشون نمیدن، گیاهان هم همینطور هستن. قانون بازده نزولی بیان میکنه که کاربرد نهادهای متغیر در مقابل نهادهای ثابت. نهادهای ثابت آن چیزهایی هستش که شما چه تولید بکنی چه تولید نکنی از اینهاشو یا باید بدی یا پیشا پیش پرداخت کردی. به عنوان مثال شما در اگه کارخونه خوراک داشته باشین، شما چه تولید بکنین چه تولید نکنین پیشا پیش هزینه استهلاک و اجاره نمیدونم فرض کنید که پرداخت دستمزد پرسنل ثابت و با اینو باید بدین. اما اگر شروع به کار بکنید از اینه مواد اولیه، پول برق و حالا مسائل دیگه میشه نهادهای متغیر شما. حالا در مورد فرمولاسیون خوراک با افزایش سطح نوترینت ها پاسخی که به صورت عمل کرد از طریق حیوان به ما داده میشه یک پاسخ خطی نیست. با اولین سطوح افزایش ماده مغذی پاسخها شدیدتر، سپس با همون سطوح افزایشی پاسخها کوچکتر و کوچکتر تا اینکه به صفر میرسه. در مورد موجودات زنده اگه ما لجاجت بکنیم ممکنه برسه رو به سطوح سمیت برسه و برعکس هم عمل بکنه. اما خلاصش اینه که به طور کلی هر واحد اضافی از عوامل تولید، اینجا بیشتر عوامل متغیر، به مقدار کمتری از واحد قبلی به تولید کل می افزاید. و نقطه آخر نقطه است که کل تولید ممکنه کاهش بیابه که ما بهش میگیم حد سمیت یا مشکلات فیزیولوژیک. مورد بعدی مقایسه نیاز و توصیه هستش. نیاز چیست؟ نیاز حداقل یک ماده مغذی است برای ایجاد افزایش وزن، بازده خوراک، و اینها رو ما به صورت حداقل فراهم میکنیم. این الزام فرض میکنه که ماده مغذی به شکل کاملا زیست فراهم در دسترس هست و حاشیه امنیتی رو هم در نظر نمیگیرد. اما توصیه با این فرض که هستش که حدود زیست فراهمی مواد مغذی در خوراکهای مختلف اعمال خواهد شد. حاشیه امنیت بر اساس زمان نگهداری جیره قبل از اینکه تغذیه شد، ممکن مثلا ممکنه شما خوراک رو امروز تولید بکنید دو ماه دیگه بخواد مصرف بشه. تغییرات میزان مصرف خوراک خدمتتون عرض شد، محتوای انرژی جیره، حرارتی که در زمان تولید بهش میدید، سویه و ژنتیک، شرایط دامداری مثلا از لحاظ سطح بایوسکیوریتی و بهداشت، اثر فرایند تولید مانند خطا حرارت یا خطاهای در زمان تولید مثل خطای ویکس و یا وجود عوامل استرس مثل بیماری یا مایکوتوکسین ها باعث میشه که ما مقادیری رو که توصیه میکنیم برای انرژی، برای متیونین، برای ویتامین ها شبیه نیاز نیست، بلکه مقادیری بسیار بزرگتره. صرفا اینجا به عنوان مثال ذکر کردیم. شما اگر نیاز رو، requirement رو مثلا برای ویتامین ها در جوجه گوشتی تو منابع ببینید، مثلا 1500 واحده بین المللیست، اما توصیه توی کاتالوگ را 13000، بیش از شاید 10-11 برابر. یا در مورد تخمگذار نیاز به ویتامین آ 3000 واحد بین المللی است، ولی اگر شما اینو بیان توی سوی لحمن نگاه بکنید چی؟ 10000 واحده، یعنی حدود 3 بار بیشتر از نیاز، به خاطر این عواملی که خدمتون ذکر کردیم. پس عامل بعدی که شما یا همگی ما باید بهش توجه بکنیم نیاز هست در موقع در ارتباط در مقایسه با توصیه. مورد جالب دیگه این استش که بخش بزرگی از عملکردی که امروز ما شاهدش هستیم از ژنتیک منشأ میگیره و نه صرفا از خوراک. مقاله استش 2014 اومده سویه تجاری راس رو در سال 2005 با دو سویه به عنوان کنترل که از دانشگاه آلبرتا بوده 1957 و 1978 با توصیه اون روز راس مورد تغذیه قرار داده. من موارد رو به صورت درصد ذکر کردم، بنابراین هر ستای اینا یعنی سوی 1957 78 و 2005 همه خوراک یکسانی رو خوردن، ولی اگر سوی 1957 رو من پرفورمنسش رو در 7 روز اول 100 فرض بکنم، در راس تریو 8 2005 این پرفورمنس حدود 3.5 برابر بیشتر بوده، یا در روز 42 حدود 4.8 بار بزرگتر بوده، یا به طور متوسط من محاسبه کردم سویه راس امروز نسبت به سویه فرض کنید 50 سال قبلش 450% بهبود پرفورمنس داشته، در حالی که همه اینا خوراک یکسانی رو خوردن. بخش بزرگی از پرفورمنس ناشی از ژنتیک است، نه ناشی از خوراک به تنهایی. یه مقاله جالب دیگه پیدا کردم که باز اومده عملکرد و قطعات لاشه رو در سویه 1957 یک سویه آتن کانادین رندوم برد کنترل، اینو به عنوان کنترل در نظر گرفته با راس 308 به اصطلاح سویه 2001ش، و اینها رو همه رو با خوراک یکسانی تغذیه کرده. اینجا در ارتباط با لایف پرفورمنس که می‌بینید که فرض کنید در روز فرض کنید 71 وزن راس تریو اید شده بوده 3 کیلو و نیم، در صورتی که این سویه 1957 وزنش هلوش مثلا 750 گرم بیشتر نبوده. اما یه نکته جالب دیگه این هستش که ما با بهبودهای ژنتیکی یه سری محدودیت‌های به قول معروف ژنتیکی هم باش روبرو هستیم، مثلا نتونستیم متناسب با اون اندازه قبل و اندازه ریه رو هم بزرگ کنیم، به صورتی که به صورت نسبی سویه راس تریو ایت حالا فرض کنید 2001 اندازه قلبش نسبت به وزن بدنش 11% و اندازه ریهش 17% کوچکتر بوده از سویه 1957، و در کل نویسندگان مقاله به این نتیجه گیری رسیدن که ژنتیک یه چیز هولوش 85-90% از تفاوت‌های مشاهده شده در عمل کرد و عمل کرده لاشه و قطع بندی رو تشکیل میده و تغییرات تغذیه 10-15% میتونه مؤثر باشه. به این مفهوم که اگر سویه 1957 رو با جیره های امروزی تغذیه کنیم مطمئنا وزنش به همون وزنی که راستریویت میرسه نخواهد رسید و یا بالعکس. اینا پیش فرض هایی بودش که خوب بود دوستان در نظر داشته باشن، اما تعیین اهداف تغذیه یا تارگت ستینگ یا فید اسپسیفیکیشن، هدف متخصص تغذیه ترکیب مواد اولیه به نحوی بود که جیره غذایی تمام مواد مغذی مورد نیاز اون ارگانیسم زنده رو بهش برسونه، و پیش شرطش گفتیم آگاهی از مواد مغذی موجود در مواد اولیه و در این حال نیازهای تغذیه گونه ایست که میخواییم باش کار کنیم. پس ما مواد اولیه رو با هم ترکیب میکنیم با اون دو فرض بالا تا نیازهای تغذیه گونه مورد نظر رو تأمین کرده باشیم. ماده مغذی بخشی از خوراک هستش که برای نگهداری، رشد و تولید به اون نیاز داریم. به این میگیم چی؟ ماده مغذی. و هر ماده اولیه مثل غلات، چه میدونم کنجاله ها، مواد فرعی با منشأ حیوانی و و و و مقادیر مختلفی از این مواد مغذی رو دارا هستن و هر ارگانیسمی با توجه به موارد زیر میتونه نیازهای مختلفی داشته باشه. گونه، مثلا مرغ گوشتی یا اردک. سن، نیازهای تغذیه جوجه گوشتی استارتر با فینیشر یکی نیست. جنس، معمولا نرها سریعتر رشد میکنن، بنابراین اگر سکس فیدینگ بخوایم انجام بدیم معمولا جیره های غلیظتری رو خصوصا بعد از دوره استارتر برفرض کنید برای جیره گوشتی در نظر میگیریم. یا در مزرعه مرغ مادر، جیره خروس با جیره مرغ یکی نیست. اثر شرایط محیطی مثل دمای محیط، رطوبت، نور، شدت نور، طول زمان روشنایی عوامل محیطی هستن که میتونن به ما خط بدن چگونه به اصطلاح این تارگت ستینگ رو انجام بدیم. سایر عوامل تاثیرگذار بر ارگانیسم، وضعیت سلامتی و استرس، امکانات و همینطور مدیریت مزرعه. و البته مطابق اون اسلاید های اولیه که خدمتون نشون دادم، تارگت شما از تولید، شما تولید کننده خوراک هستین، شما تولید کننده مرغ زنده هستین، شما کشتارگاه فقط دارین، یعنی زری تبدیل لاشه براتون مهمه یا نه بسته بندی میکنید، بنابراین درصد گوش براتون مهمه یا نه پروسس میکنید، برای کیفیت چن براتون مهمه. هر کدام اینا داستان های متفاوتی داره. خب مهمترین مواد مغذی که ما بهش توجه میکنیم انرژی، که البته میدونید که انرژی ماده مغذی نیست، ولی خب حالا ما توی این لیست برگز گنجوندیمش، وارد جزئیات نمیشیم. پروتئین، که این میتونه توجه به پروتئین خام باشه، اسید آمینه قابل هضم و یا الگوی ایدال اسیدهای آمینه. چربی، از نظر توجه به اسیدهای چرب ضروری. مواد معدنی، میتونه کم مصرف یا پر مصرف و همینطور ویتامین ها باشه. از اونجایی که ویتامین ها و مواد معدنی کم مصرف 2-2.5% قیمت جیره رو معمولا به خودش اختصاص میده، ما معمولا اینها رو پیش فرض درست میکنیم، سطوح بزرگی از سیفتی مارجین هم در نظر میگیریم، یه مجموعه داریم به اسم پریمیکس مینرال ویتامین که از قبل فرموله شده، ما فقط در مقادیر ثابت این رو داخل فرمول ارائه میدیم. البته یارتون هستش که با استرس ها، مثلا مثل استرس گرما، ما معمولا یه مقداری این مقادیر رو شارژ هم میکنیم. خب اول بریم سراغ انرژی. میدونیم که چیزی اولوش 70-75% هزینه یک کیلو جیره رو، یک کیلو مثلا خوراک گوشتی، مادر تخم‌گذار رو معمولا انرژی به خودش اختصاص میده. در این حال خود خوراک 70% هزینه تولید رو معمولا دربر میگیره، که البته این عدد میتونه بسته به شرایط منطقه و تغییرات قیمت حدود متغیری باشه، ولی تقریبا این 70% درسته و 75% اون جیره رو هم هزینه انرژی شامل میشه. پرنده در وهله اول توصیه های قدیمی است، یا حرفایی که مثلا 1992 ما داریم، میگه پرنده در وهله اول اینقدر میخوره تا انرژیش تامین بشه. وقتی که انرژیش تامین شد دیگه خوراک نمیخوره، حتی اگر نیاز سایر مواد مغذیش مثل پروتئین، ویتامین یا معدنی برآورده نشده باشه. تا حدود زیادی درسته. بنابراین محتوای انرژی جیره نقش خیلی زیادی میتونه داشته باشه در تنظیم جیره غذایی، به خاطر اینکه سهم بزرگی از هزینه رو به خودش اختصاص میده. اما اینی که ما تصمیم بگیریم در جیره استارتر گوشتی فرضاً 2800 کیلوکالری انرژی بذاریم، یا 2900 تا یا 3000، زمین تا آسمون فرق میکنه در قیمت خوراک و یا پرفورمنسی که ما میگیریم. سه تا سوال اساسی در مورد انرژی اینه که اولا میزان نیاز انرژی حیوان تارگت ما چی هست؟ رابطه بین انرژی، مصرف خوراک و سایر مواد مغذی چیست؟ محدوده اقتصادی انرژی چیست؟ هر کدوم از اینا داستان رو خودش رو داره. خب همه شما میدونید که در کاتالوگ ها معمولا میان یک سطوحی رو یادداشت میکنن یا به عنوان راهنما میگن، مثلا میگن در استارتی گوشت راست ما 3000 کیلوکالری انرژی میخوام، در این حال پایین کاتالوگ هم نوشته که این توصیه ها صرفا به عنوان یک راهنمای کلی است، وحی منزل نیست و این مقادیر با توجه به شرایط هر محل و شرایط بازار باید ادجاست بشه، باید تصحیح بشه. بس اینا وحی منزل نیست که شما فقط به اینا بچسبیم و فکر کنیم این همینه و متقنه و تغییر هم نمی کنه. نه، اینا مطمئنن با شرایط تغییر خواهد کرد. مثال هایی خواهم زد شما می بینید. خب به عنوان مثال پرنده چقدر انرژی نیاز داره؟ بعضی اومدن اینو مدل کردن، مثلا در برزیل انتربه 2017 اومده نیاز انرژی رو مدل کرده، نیاز نگهداری و همینطور نیاز رشد که البته تحت تأثیر درجه حرارت هم قرار میگیره، زیرا که نیاز نگهداری با تغییرات درجه حرارت محیط ثابت نخواهد بود. معمولا درجه حرارت های کمتر یه مقدار نیاز نگهداری رو افزایش میده. اما این فرمول ها خیلی جالب هستن برای اینکه ما یک مأخذ کلی برای محاسبه انرژی داشته باشیم، ولی در آرام تولید شما نمیتونی از این روابط استفاده بکنی، معمولا پرکتیکال نیستن. معمولا ما میریم با سراغ جدول مختصات تغذیه مثلا راست. مورد دوم در مورد انرژی اینه که مواد اولیه ما چقدر انرژی دارن. خب این به نظر چیز ساده میاد ولی لزوما همیشه ساده نیست. خب نگاه کنید، این ذرت، گندم، سویا و کانولایی که من اینجا خصوصیات اصلی یا پراکسیمیت آنالیزشو براتون گذاشتم، خلاصه و متوسط های 10 ساله مواد اولیه مورد استفاده در فارم های خودتون، در کارخونه های خوراک خودتون هست. مثلا ذرت درای متر متوسطش بوده 8867 و و و و. خب این مواد اولیه بس تا اینجا ثابتن، متوسطه، یعنی من به این دست نمیزنم. اما من میام مفهوم یکسانی رو مثل AMEN Apparent Metabolizable Energy Corrected for Zero Nitrogen، این ترم یکسانه، ولی وقتی من این ترم یکسان رو با دیدگاه WPSA بهش نگاه میکنم، انرژی ذرت میشه 3380 تا. وقتی که با نگاه CVB، با معادلات CVB برای مرغ بالغ یا خروس بهش نگاه میکنم میشه 3380 تا. یا وقتی که با نگاه برزیلین تلبی بهش نگاه میکنم، همین ذرت به جای 3380 3450 تا انرژی داره. همین اتفاق ها برای سایر به اصطلاح مواد اولیه‌مون هم میفته. اینی که با چه دیدگاهی، با چه معادلاتی به انرژی اینها نگاه بکنیم، انرژی‌هاشون متفاوته. در چه محدوده‌ای؟ خیلی جالبه. در مورد ذرت تا 125 کیلوکالری تفاوت برای ذرت یکسان، یا در مورد کانولا تا بیش از 500 کیلوکالری تفاوت انرژی با دیدگاه‌های مختلف برای کانولای یکسان. خب حالا شما کدومشین؟ فرض کنید شما اگر دارین جیره راست تریوئیت می‌نویسین، شما ذرت رو باید با این دیدگاه ببینید یا با این دیدگاه؟ به عنوان مثال وقتی که شما راهنمای راست رو باز می‌کنید، وقتی که صحبت از انرژی میشه، میگه من انرژی رو با WTSA تیبل در نظر گرفتم. دوستان توجه بکنید، چون این دیده شده. مثلا دوستان کاتالوگ راست رو باز میکنن، مثلا نوشته جیره استار 3000، بعد مثلا ماد میخواد ببینه اگه مثلا 2% ژلاتین بزنه توی جیره چه اتفاقی میفته، مثلا برای بهبود پلت کوالیتی. بعد میدوه میره از مثلا NRC 1994 باز میکنه، نگاه میکنه ببینه انرژی مثلا ژلاتین اونجا چقدره. لزومن این دوتا ارزش با هم هماهنگ نیستن. یا شما حق ندارین جیره رو بر اساس کاتالوگ راست و WPSA تیبل بنویسین، بعد برین خصوصیات ذرت رو مثلا از توی برزیلین تیبل یا از توی NRC در بیارین. این دوتا ارزش اصلا با هم شبیه نیستن، مبناهاشون با هم متفاوته، ممکنه انرژی اوور سپلای یا اندر سپلای بشه. امیدوارم که اون چیزی که میخواستم بهتون رسونده باشم. بنابراین داشتن یک توصیه خوب بایستی با جداولی با ارزش ها، مقادیر و استانداردهای یکسان تعقیب کرده، تعقیب بشه. اگر توصیه بر اساس روش WPSA باشه، ارزش انرژی مواد اولیه نیز باید با همون استاندارد یعنی WPSA تعیین شده باشه، وگرنه این دوتا همدیگر رو تکمیل نمی کنن. سوال بعدی، آیا رابطه بین میزان انرژی و میزان مصرف خوراک و اثر مواد سایر مواد مغذی چی هست؟ این اوانیک ترایال هست، فکر میکنم سال 2005-2006. بسیار جالبه که چون اطلاعات خیلی جالبی برای ما به دنبال خواهد داشت. خب از راس تیو 8 میل نر استفاده شده، وزن جوجه یه روزش هم بوده 44 گرم. تو 46 روز آزمایش انجام شده، هر پن 90 تا پرنده داشته، بس آزمایش گنده بوده، بزرگ بوده. خب سطوح انرژی به اصطلاح راهنمایی راست ما گرفتیم 100. حالا اومدن بالانس پروتئین رو 70 80 90 و 100 درصد توصیه. بالانس پروتئین یعنی تمامی اسیدهای آمینه با نسبت‌های خواسته شده مطابق کاتالوگ، 10 درصد کمتر، دوباره 10 درصد کمتر، دوباره 10 درصد کمتر و سطح انرژی 100 95 و 90 درصد توصیه. خوراک استارتر کرامبل، دو تا فاز بعدی پلت، افزایش وزن، ضریب تبدیل و درصد گوشت سینه رو بهش توجه کردن و یه سری محاسبات اقتصادی هم با توجه به قیمت مواد اولیه و قیمت خوراک و البته قیمت فروش به اصطلاح لاشه و قطعات لاشه محاسبه کردن. بنابراین ما 3 سطح انرژی 195-90 توی هر کدوم از اونها 4 سطح بالانس آمینو اسید 70-80-90-100 داریم. بنابراین حدود 12 ترکیب فاکتوریلی قابل تصور هست. بیایم تأثیرش رو روی مصرف خوراک نگاه بکنیم. خوب نگاه بکنیم، سطح انرژی 100، سطح که این قرمز است، سطح انرژی 95 نارنجی است و سطح انرژی 90 این زرد است. خب میبینیم که وقتی سطح انرژی از 100 شده 95، مثلا به جای 3000 در استارتر 2850 تا انرژی در جیره 95 درصد سطح انرژی دادیم، میبینیم که پرنده اومده فیدین تک رو چیکار کرده؟ اضافه کرده. بعد میبینیم تو سطح 90 درصد فیدین تک خیلی زیاد نشده، یعنی ما تصور میتونیم بکنیم که اگر فاصله 100 درصد تا 95 انقدره، مثلا فرض کنید، حالا من بیام از قلم استفاده کنم اگر بتونم، نه سخت نمیشه، از اینجا از همجا نشون میدم. فرض این بود که اگر فاصله های بین 100 و 95 مثلا حدودا مصرف خوراک 3100 شده 3300، پیش بینی میکردیم اگه بشه 90 3300 بشه 3600، یعنی اینجاها، ولی میبینیم این اتفاق نیفتاده. این واکنش هم در 32 روز اول و هم در 46 روز اول رخ داده. مورد جالب دیگه، ما 3 سطح انرژی داریم، اینجا هم سطوح مختلف بالانس پروتئین 70 80 90 100. اگر آیا سطح آمینو اسید های جیره روی مصرف خوراک اثر گذاشته؟ بله، به خاطر اینکه اگه اثر نمی گذاشت تو همون سطح 100 و 95 ما فقط باید یه خط صاف داشتیم، اینجوری مثلا این سطح فرض کنید 100، یه خط صاف دیگه سطح 95، یه خط صاف دیگه 90. این اتفاق تو 46 روز هم افتاده، در این حال وقتی که مقدار آمینو اسید خیلی پایین بوده، رفتار تغذیه‌ای درست شکل نگرفته و هدر روی خوراک زیاد وجود داشته. پرنده میمده سر دونخوری، هی با نوکش خوراک رو به اطراف پرت میکرده. خب این در مورد فید اینتک. حالا بیایم نوتریانت اینتک، میزان دریافت انرژی رو مد نظر قرار بدید. نگاه کنید وقتی میزان انرژی از 100 شده 95، پرنده تونسته با افزایش مصرف خوراک انرژی اینتک، دریافت انرژیش رو ثابت نگه داره. ولی وقتی مصرف انرژی وقتی که انرژی جیره شده 90%، پرنده نتونسته با افزایش مصرف میزان انرژی مورد نیازش رو دریافت بکنه. این اتفاق هم در 32 روز اول و هم در 46 روز دیده شده. بنابراین افزایش میزان دریافت انرژی با افزایش سطح آمینو اسید بالانس مشاهده می شود. نگاه کنید میزان انرژی اینتک وقتی که سطح آمینو اسید رفته بالا افزایش پیدا کرده، البته نه به صورت خطی. در ضمن انرژی اینتک واکنشش در ارتباط با اسیدهای آمینه خطی نبوده. بنابراین نه تنها انرژی بلکه سطح آمین اسید هم در مکانیزم اشتها اثرگذار بوده. این اثر، این واکنش خطی نیست. در این حال اگر میزان کاهش انرژی 25% اتفاق بیفته، پرنده نتونسته با افزایش مصرف خوراک کاهش سطح انرژی جیره رو جبران کنه به خاطر محدود بودن اندازه سیستم گوارش و زمانی که در اختیار داره. پس اینطوری نیستش که ما انرژی مثلا انرژی رو 5% بیاریم پایین، آمینه اسید هم 5% بیاریم پایین. نه، این کار درست نیست. در این حال این واکنش خطی نیست و از همه مهمتر پرنده فقط به سطوح انرژی در ارتباط با مصرف خوراک واکنش نشون نداده، بلکه به سایر مواد مغذی هم واکنش نشون داده. ولی جالب اینجاست که وقتی که شما میایم این کاموبرفیت کاست رو، درآمد رو هم توی این معادلات وارد میکنید، میبینیم که اولا با افزایش سطح آمینو اسیدها به طور کلی شما یه روند کلی در افزایش سود میبینید. و نکته جالب بعدی در ارتباط با این آزمایش اینه که با افزایش سطح انرژی هم پرفورمنس میاد، پرفورمنس مالی یا کارایی یا اینکام اوور فیت کاست، سود میاد پایین. چرا که هی جیره گرونتر میشه وقتی سطح انرژی رو میبریم بالا. نتیجه گیری برای من بسیار مهم هستش که به این خیلی توجه بکنید، چون تو تعیین اهداف جیره بسیار بهتون کمک میکنه. کاهش انرژی جیره و افزایش سطح آمینو اسید هر دو مصرف خوراک رو تغییر داده. میزان دریافت اسیدهای آمینه با کاهش انرژی جیره افزایش پیدا کرده، چون وقتی که انرژی یه خود کم میکنیم پرنده یه خود بیشتر میخوره. پس اگر سطح آمین اسید دست نزنین به اصطلاح آمین اسید اینتک افزایش پیدا میکنه. افزایش وزن به طور مستقیم تحت تاثیر آمین اسیدها قرار گرفته و به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر انرژی. انرژی جیره تأثیر زیادی رو سوداوری گذاشته، چون افزایش سطح انرژی قیمت جیره رو میتونه خیلی تغییر بده. اما به نظر میرسه که تأثیر اسیدهای آمینه بر سوداوری خیلی بیشتر بزرگتر از مقدار انرژی است. در این حال فرضیه نسبت ثابت آمین اسید به انرژی تایید شده نیست. بنابراین اگر شما مقدار انرژی رو مثلا 5% کم میکنید، مقدار آمین اسید، فسفر و سایر نوتریانت ها رو مثلا 95% کم بکنید. فرض کنید 2% 3% بیشتر نباید کم بکنید. این یک رویه غالب هست. احتمالا بعضی از دوستان منو تایید میکنن که میان نسبت میبندن، میگن 5% انرژی رو کم میکنیم، بنابراین 5% هم سایر نوتریانت ها رو کم میکنیم. این کار صحیحی نیست با توجه به اطلاعاتی که وجود داره. مورد بعدی این که سطح اقتصادی جیره حالا چیست؟ چون فرض کنید که کاتالوگ راس درسته که گفته انرژی استارتر 3000 تا. خب آیا ما باید حتما 3000 تا بنویسیم یا ملاحظات دیگری را باید در نظر بگیریم؟ خب من اومدم فرمولاسیون خوراک انجام دادم و سطح انرژی جیره رو تغییر دادم. ببینید چه اتفاقی میفته. البته اینا با توجه به قیمت ها در سال 2018 بوده، چون اولین بار من این پریزنتیشن رو در دبی برای تیم منطقه ایمون در سال 2018 پریزنت کردم. کل هفته گذشته داشتم اینا رو براتون ترجمه میکردم. خب توجه بکنید، فرض کنید انرژی رو با 2850. چرا با 2850 شروع کردم؟ این کف انرژی مطابق اطلاعاتی که قبلا بهتون نشون دادم، ما بیش از 5% نمیتونیم رقیق سازی بکنیم جیره گوشتی رو، چون اگه بیشتر رقیق سازی بکنیم پرنده نمیتونه با افزایش مصرف خوراک کاهش سطح انرژی جیره رو جبران بکنه. خب توی این سطح انرژی مثلا قیمت جیره شده 1900 تومان، مسلما اگر 30 کیلوکالری به انرژی اضافه کنیم مسلما مقدار روغن باید بره بالا و جیره تنگتر میشه، قیمت جیره هم میره بالا، اینو میدونیم. 30 کیلوکالری دیگه اضافه کردم شده 2910، 30 تر دیگه دیگه اضافه کردم شده 2940. نگاه کنید تا اینجا تغییرات قیمت جیره تقریبا خطی است، اما وقتی میکنمش 2970 دیگه واکنش خطی نمیبینم، یا 3000 دیگه خطی نیست. بنابراین اگر شما فقط خوراک تولید میکنین و میخواین خوراک بهینه تولید بکنین، اینجا نقطه برش شماست، یعنی بیش از این ما انرژی رو بالا نمیبریم. چرا؟ چون باز اگر خطی بود تا انتها مشکلی نبود، ولی با اضافه کردن هر سی کیلوکالری بعدی قیمت جیره با یک روند یکسانی افزایش پیدا نمیکنه. نگاه کنید تا اینجا خطی است، ولی از اینجا به بعد یه شیب دیگه داره، پس حالا ما بهش بگیم بریک پوینتمون، نقطه شکستمون اینجاست. پس اینجا تقریبا ماکسیموم سطح انرژی اقتصادی جیره است. خب نگاه کنید تو این جدول نشون میدیم اولین افزایش 30 کیلوکالری به انرژی جیره 33 تومن جیره رو گرون کرده، دومی 44 تومن، سومی 58 تومن، یه دفعه شده 278 تومن. و نگاه کنید 30 کیلوکالری از 2970 به 3000 یه دفعه 385 تومن قیمت جیره رو برده بالا. خب تا اینجا کسی است که فقط خوراک تولید میکنه. مسلما اگر ما این کام اوور فید کاست رو هم در نظر بگیریم، افت لاشه رو هم در نظر بگیریم و یا سایر ملاحظات رو، ممکنه نقطه شکست ما دیگه فقط بر اساس قیمت خوراک تنظیم نشه، بلکه بر اساس ماکسیموم سود در کشتارگاه یا در پروسسینگ تعیین بشه. بنابراین در هر کدوم از این موارد شما سطح بهینه رو مثلا میتونید با یه همچین مواردی، یعنی مدل کردن، به دست بیارید. در این حال در اولین پریزنتیشنی که من در ITP گذاشتم مدل غیر خطی رو برای فرمولاسیون خوراک معرفی کردم. در مدل غیر خطی علاوه بر مینیمم پرایس، ماکسیمم سود هم میتونه در مدل گنجونده بشه و شما میتونید همه رو با هم اپتیمایز بکنید. خب مورد بعدی پروتئین خام که توجه زیادی میشه متاسفانه بهش، اسید امینه قابل هست و الگوی پروتئین ایدار. خیلی خلاصه پروتئین خام چیست؟ او محتوای نیتروژنی است، پتانسیل نیتروژنی است، با فرض اینکه مواد اولیه ما 16% نیتروژن دارن و ذری به 6.25 ما میان پروتئین خام رو تعیین میکنیم. مثلا توی ماده میان حساب میکنن چقدر نیتروژن وجود داره، اونو ضرب در ضریب میکنن، میگن مثلا سویا 44% 45% پروتئین داره. معمولا متخصصین تغذیه به طور منظم با این مفهوم سر و کار دارن. اصلا تو بعضی از کشورها، مثلا من میدونم در مصر، فرض کنید شما اگه خوراک استارتر تولید میکنید یه مینیمم اونجا گذاشتن، میگن آقا شما حتما باید 22% مثلا پروتئین خام داشته باشی، یا تو فینیشر حتما باید 18% پروتئین خام داشته باشی و با توجه به قوانین موجود مثلا تولید کننده خوراک نمیتونه از اینها فرار کنه، ولو اینکه بتونه جیره های بهتری از این هم با آلودگی های محیط زیست و یا بار متابولیک کمتر روی حیوان تولید بکنه، ولی فعلا شرایط کشور این رو حکم میکنه. خب اما توجه داشته باشید که پروتئین هیچ نشانه‌ای در مورد ارزش تغذیه پروتئین به ما نمیدهد. یک اصطلاح کاملا گمراه کننده است. ارزش غذایی پروتئین به ترکیب اسیدهای آمینش و قابلیت هضمش بستگی داره، نه به مقدار پروتئین خام به تنهایی. در ضمن حیوانات تک‌معده‌ای و انسان به اسید آمینه نیاز داره، نه به پروتئین. بیاین به این مثال من توجه بکنید. این آزمایشی است که البته من فقط بخشش رو نشونتون میدم. ببینید سطوح مختلف متیونین به جیره اضافه شده و وقتی که اصلا متیونین مکمل اضافه نشده بوده، مثلا پرنده 2 کیلو 250 گرم وزن گرفته، وقتی که مثلا تو هولوهوش، البته متیونین اینتیکه، مقدار متیونین جیره نیست، یعنی با توجه به درصد متیونین در جیره و مقدار اینتیک، مقدار مصرف خوراک، ما اومدیم متیونین اینتیک رو حساب بکنیم به خاطر که این گراف قابل اعتمادتری رو به ما میدهد. خب فرض کنید تو سطوح بالاتر متیونین اینتیک این تونسته به 2650 افزایش پیدا کنه. من پروتئین های این جیره ها رو هم آنالیز کردم و پروتئین اینتیک رو هم محاسبه کردم. نگاه کنید همشون در محدوده 20.7، 20.5، 20.7، 20.3، 20.7 هست. و اگر رابطه بین پروتئین اینتیک و وتگین، افزایش وزن رو نگاه بکنیم، نگاه کنید هیچ رابطه معقول قابل درکی وجود ندارد. R2 1/10، یا مثلا فرض کنید میشه مثلا 10%. پی ولیو تقریبا 6/10، به هیچ وجه معنی دار نیست. از شما نقاط رو نسبت به خط رگرسیون نگاه کنید، متوجه میشید که هیچ ارتباطی بین پروتئین، دریافت پروتئین و پرفورمنس پرنده وجود ندارد. پرفورمنس پرنده تحت تاثیر متیونینه، نه تحت تاثیر پروتئین. تغییرات پروتئین باعث تغییراتی در عمل کرد نشده. اگر شما با دقت کاتالوگ ها رو نگاه بکنید، مثلا در کاتالوگ راس دقیقاً پایر توصیه ها نوشته، آقا وقتی اونجا ما نوشتیم پروتئین استارتر مثلا 21، میگه this growth protein level are not requirement per se، میگه اینا فی نفسه توصیه نیستن، بلکه سطوحی هستن که احتمالاً اگر شما همه اسیدهای آمینه رو وارد بکنی، فرمول بنویسی، احتمالاً رو 21-22% استارترت وای میسه. یا اگر شما مثلا مرغ تخم‌گذار بوونز، میگه که پرایوریتی اول ما در فرمول نویسی، ارجحیت اول ما تأمین اسنشیال آمینه اسید هاست و به نظر نمیرسه که نیاز داشته باشی یه مینیمومی از پروتئین توی فرمول شما بگنجونید. ما اصلا دیگه با این مفاهیم، با مفهوم پروتئین خام، این یک مفهوم گمراه کننده است و نشون دهنده به اصطلاح ارزش بیولوژیکی از یک ماده مغذی یا نشون دهنده برتری یک جیره از لحاظ پرفورمنس انتهایی نخواهد بود. کاملا گمراه کننده هستش. خب اسید آمینا میتونن ضروری باشن یا غیر ضروری، همه میدونید. غیر ضروری رو بهش میگیم قابل اجتناب، چرا که به اصطلاح اونا میتونن با اسکلت کربنی اسیدهای آمینه ضروری ساخته بشن، سنتز بشن. عمل کرده مطلوب حیوان، حالا چه مصرف خوراک چه افزایش وزن، زمانی حاصل میشه که پروتئینی که مورد تغذیه قرار میگیره در داخل اون پروتئین مقادیر ایدئال با نسبت‌های مناسب همه اسیدهای آمینه ضروری حضور داشته باشه که ما گفتیم به این میگیم پروتئین ایدئال. می توان میزان پروتئین خام جیره را کاهش داد و اسیدهای آمینه کاهش یافته به واسطه کاهش، فرض کنید، سویا یا سایر مواد با مقادیر بالاتر پروتئین رو با اسیدهای آمینه مکمل تامین کرد که به اینا میگیم لو سی پی دایت، قبلا راجع به صحبت کردیم. با این مفاهیم شما قادر خواهیم بود هم قیمت جیره رو به اصطلاح بیاریم پایین و هم بار متابولیکی که روی پرنده هستش کاهش بدین و یا و همچنین اثرات سوءش روی محیط زیست رو کاهش بدین. مفهوم بالانس پروتئین یا ایدئال پروتئین که عمدتاً بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم بیان میشه، میان لایزین رو اسید آمینه مبنا قرار میدن و نسبت سایر اسیدهای آمینه رو نسبت به لایزین بیان میکنن، چرا که لایزین یک اسید آمینه است که فقط وارد رشد و تولید میشه، خیلی نقش های فیزیولوژیک متعدد ندارد. به طور کلی اگه فرمولاسی خوراک بر اساس اسید آمینه کل باشه، پیش فرض اینه که 90% به اصطلاح اسیدهای آمینه در مواد اولیه مختلف قابل هضم فرض شده. مطمئناً این عدد مقدار ثابتی نیست، مثلا مقدار دایجستیبیلیتی زر، مثلا متیونین در ذرت شبیه سویا نیست و همیشه هم 90% نیست، گاهی موقع بیشتر، گاهی موقع هم کمتره. گفتیم پروتئین ایدال یک ایده اساسی است، یک مفهوم کلی است برای اطمینان از عملکرد مطلوب، اجتناب از زیاد بود و یا کم بود. چرا که همه اسیدهای امینه در تعادل خاصی وجود دارن. و اسید امینه مبنا گفتیم چی؟ لایزین هستش. در این حالی که روش ها و رویکرد های متفاوتی برای تعیین الگوی پروتئین استفاده شده، میبینیم که پروفایل ها یا مقادیر انتشار یافته از سال 1995 فرض کنید، لسن و سامرز 2005، برگندال فرض کنید که 2008، یا برزیلیان تیبل سی وی بی، میبینید که اگر لایزین رو فرض صد بکنیم، صد فرض بکنیم، صرف نظر از اینکه مقدارش باشه 8 دهم یا 6 دهم اصلا مهم نیست، موضوع اینه که اگر لایزین 100 باشد یا به ازای 100 گرم دایجستبل لایزین، چقدر دایجستبل متیونین، امپلاسی، ترونین و الی آخر میخوایم. میبینیم الگوها خیلی شبیه همن، همه از یک الگوی یکسانی تبعیت میکنن، نزدیک همن. به عنوان مثال اینجا عددها همه الگوش 445، مثلا یه دفعه نشده 110، همه توی منطقه به اصطلاح حرکت میکنن. در این حال اگر ازشون یک اوریج بگیریم و به سی ویشون یا وریشن هم توجه بکنیم، ببینیم بعضی از اسیدهای آمینه مثل آرژنین یا مثلا مثل تریپتوفان یا مثل والین وریشن یا تغییرات بین توصیه ها خیلی زیاده. چرا که ما به اینا میگیم فانکشنال آمینه اسیدها. اینا فقط در رشد دخالت ندارن، بلکه در سایر فرایندهای فیزیولوژیک، مثلا فرض کنید مبارزه با بیماری، به اصطلاح مبارزه با شرایط تنش و موارد مختلف دخالت میکنن. بنابراین با توجه به رویکردی که هر کدوم از این محققان داشتن، به اعدادهای متفاوتی هم رسیدن، ولی در کل توصیه ها شبیه هم هستش. و البته نقش فانکشنال آمینو اسید رو حتما بهش توجه بکنید. آیا این مقادیر رو در عمل ما میتونیم یه حدودی هم دستکاری بکنیم؟ خوب نگاه کنید، کاری است که مایکل کید انجام داده. سال 2002 اومده با این پیش فرض گفته آقا جان، ما معمولا ریکوایرمنت ها رو، نیازهای تغذیه‌ای یا توصیه ها رو در شرایط آزمایشگاهی که ما بهش میگیم کلین کاندیشن اندازه گیری میکنیم. شرایط فارم مثلا شبیه آزمایشگاه تحقیقاتی ما نیست، اسم اون رو گذاشته دیرتی کاندیشن، یا شرایط مثلا فرض کنید آلوده. بعد اومده سطوح مختلف ترونین رو که یکی از فانکشنال آمینو اسید هاست، در میدونید که فرایندهای فیزیولوژیکی متفاوتی ترونین دخالت داده، با سطوح مختلف داده. نگاه کنید در کلین کاندیشن پلاتو از کجا شروع میشه؟ با 95 درصد به اصطلاح اسیپتوتیک ریسپانس تو 0.55. یعنی فرض کنید اگه ما یک کار آزمایشی انجام میدادیم، میخواستیم توصیه رو به اصطلاح بدیم به شرایط تولیدی، میگفتیم آقا متیونین 0.55 تا کافی است. ولی وقتی که شرایط دیرتی کاندیشن رو شبیه سازی کرده، حالا یا فارم کاندیشن رو، میبینیم پلاتو یا شروع پلاتو در سطوح 95 درصد به اصطلاح واکنش مجانب، دیگه 55 نیست، سطوح بالاتری است، 0.72. به زبان دیگر درسته که توی ریکوایرمنت ها به صورت ایدال پروفایل، مثلا فرض کنید در استارتر نوشته مقدار یا نسبت دایجستبل ترئونین به لایزین 0.63 0.65، اما واقعیت اینه که در شرایط تجاری سطوح اپتیموم خوب بالای 67 یا 70 باشه، که این توضیحی که خدمتتون میگم به کرات استفاده شده، نتایجش اومده و ما مطمئنیم هستیم که سطوح بالاتر ترونین یا بعضی از فانکشنال آمینو اسیدهای دیگه میتونه کمک بکنه برای اینکه نتایج بهتری بگیریم. پس در این حالی که ما ایدئال پروفایل رو داریم، میتونیم برای کسب نتایج خاصی تا حدودی شارژش بکنیم. مثلا اینجا در شرایط فارم توصیه میزان ترونین با توجه به این سالا سینگل دیتا 31 درصد از اون چیزی که در شرایط کلین یا اکسپریمنتال فارم اتفاق میفته بالاتر هستش. مورد بعدی، از کجا میفهمن که تو استارتر مقدار دایجستبل لایزین باید باشه 1.28؟ با دو تا چیز، نیاز روزانش رو میدونیم، میزان مصرف خوراکش هم میدونیم، بعد میام از روی این دوتا سطح لایزین جیره رو تعیین میکنیم. حالا بستگی به این داره که فازبندی ما چگونه باشد. نگاه کنید فرض کنید نیاز روز اول 1.6 دایجستبل لایزینه، نیاز روز دهم حدودا 1.2. درست؟ اگه ما بخوایم استارتر بدیم مطمئنا یه جای این وسط ها بعد وایسیم. درسته؟ یا فرض کنید اگه مطابق توصیه قدیمی NRC استارتر 21 روزه، گروهر 42 روزه، یعنی از 21 تا 42 روز بنویسیم به این شکله که مثلا میگه استارتر سطح دایجستبل لایزین باید 1.2 باشه، یا توی 21 تا 42 روزه 1% دایجستبل لایزین. خب اگه به این شیوه فرمول بدیم عملا 10 روز اول پرنده آندر ساپلای با کمبود زیاد یا حاشیه‌ای روبرو میشه، و همینطور اگه همین خوراک رو به طور یک نواح بخوره تو 10 روز دومش از روز 10 تا روز 20 اوور ساپلای میشه. با توجه به این تغییر میبینیم که عملا بعد از روز 10 تغییرات زیادی شما نمیبینین، یا اگر نیمه اول رشد رو نگاه کنین تغییرات خیلی زیاد، تو نیمه دوم تغییرات نیاز روزانه لایزین خیلی زیاد نیست. بنابراین پارتیشنینگ یا فازبندی در نیمه اول بسیار میتونه کمک کننده باشه. در این حال نوشتن استارترهای زیر 10 روز هم خیلی کمک بزرگی به شما نمیکنه. یکی از استراتژی ها مثلا فرمولاسیون خوراک 10 روز 10 روزه، ولی با این حال فاصله های کوتاه‌تر در نیمه و فاصله تا نیمه رشد و فاصله های بلندتر در نیمه دوم میتونه به شما کمک بکنه. مجدداً نیاز روزانه بلایزین حالا از کجا میاد؟ دانشمندان اومدن کار کردن، مقادیر رو ریختن رو هم، مدلش کردن. نیاز میتونه برای مینتیننس باشه و برای گن، یعنی برای افزایش وزن، و برای نیاز نگهداری. اما مطابق آنچه که برای انرژی گفتیم این مقادیر جالب هستن، به ما دید میدن، ولی عملا با توجه به تعدد فاکتورهایی که ما باید بدونیم تا بذاریم توی این رابطه، و با توجه به تعدد تعداد پرنده، اینا پرکتیکال نیستن برای که برای دیدن دید به ما میتونن خیلی کمک بکنن. مورد دوم خیلی مهم، وقتی که داریم راجع به لایزین، دایجستبل لایزین صحبت میکنیم، باید بدونیم که وقتی کاتالوگ راس رو باز میکنیم، وقتی کاتالوگ هایلاین رو باز میکنیم، توش نوشته دایجستبل لایزین، ذرایب هضم مورد نظر ما با جداول خوراکی که استفاده میکنیم باید با هم هماهنگ باشن. نگاه بکنید مثلا توی کاتالوگ هندریکس مرغ تخم‌گذار میگه وقتی من دارم راجع به دایجستبل آمینو اسید صحبت میکنم منظورم تیبل این راست. خب بس برزیلین تیبل دیگه به درد ما نمیخوره. این را یه چیزی شبیه CVB. یا مرغ تخم‌گذار نیکچیک میگه ذرایب هضمی من بر اساس چیه؟ مرغ سسکتومازی، خروس سسکتومی شده هستش. بنابراین ما خیلی میتونیم سریع بفهمیم که SID نیست، استاندارد دایجستبل آمینو اسید نیست، TFDه، تروفیکال دایجستبل آمینو اسید. اصلا این دوتا ارزش با هم شبیه نیستن، بنابراین شما نمیتونید ارزش های SID رو وردارین مثلا از کاتالوگ مثلا هایلاین وردارین بیارین، از همه ارزش ها استفاده کنید، جیره نیکچک بنویسید یا جیره سویه هندریکس بنویسید، بلکه این جداولی که نوشتن با دیدگاه های مختلفی بوده است. بنابراین تطابق باید وجود داشته باشه بین جداولی که شما استفاده میکنید و آنچه که توصیه شده است. خب فرض کنید حالا مورد بعدی که اینجا خصوصا در مورد مرغ تخم‌گذار و مادر، در مورد تخم‌گذار و مادر نیازهای تغذیه‌ایشون به صورت دریافت ماده مغذی در روز در پرنده بیان میشه، نه به صورت درصد. ما میتونیم درصد هم بنویسیم، ولی از اونجایی که فیدینتک تو اینها مقادیر ثابتی نیست، مثل جیره گوشتی نیست که ما یه جیره بنویسیم شلیک کنین تو فارم، بلکه بر اساس میزان مصرف خوراک باید دائم اینا ادجاست بشه. پس اهداف تغذیه در خوراک باید بس میزان مصرف خوراک تنظیم بشه. مثلا فرض کنید که اینا سطوح مقدار دایجستبل لایزین استانداردایز ایلال دایجستبل آمینو اسید مثلا میگه که در این فاز تغذیه‌ای پرنده 805 میلی گرم در روز در هر سر پرنده چی نیاز داره؟ دایجستبل لایزین. یا 708 میلی گرم در روز در پرنده دایجستبل والین نیاز داره. خب حالا ما اگه فرمول بخوایم بنویسیم، نمیتونیم بگیم حالا ما اگه بخوایم میلی گرم رو تبدیل کنیم به درصد، مثلا فرض کنید این رو تقسیم بر 10,000 میکنیم، میشه مثلا 0.805. چنین چیزی نیست، بلکه ما بر اساس مصرف خوراک باید اینا رو ادجاست بکنیم. به عنوان مثال فرض کنید نیاز روزانه پرنده 805 میلی گرم در روز دایجستبل لایزین باشه، فرض کنید مصرف خوراک هم 107 گرم باشه. البته من میدونم که هایلان توی این فاز 107 گرم خوراک عمران نخواهد خورد، صرفا به عنوان مثاله. فرض کنید 107 گرم خوراک بخوره. خب پس بنابراین ما میگیم 0.805 اگه به صورت درصد تبدیلش کنیم، تقسیم بره نسبت 107 به 100، بنابراین مقدار دایجستبل لایزین خواهد شد 0.752. پس ما با 0.752 جیره می نویسیم. چرا که اگر جیره ای داشته باشیم که توی 0.752 درصد دایجستبل لایزین باشه و پرنده از 107 گرم بخوره، به این مفهومه که هر پرنده در روز 805 میلی گرم دایجستبل لایزین گیرش میاد. این کار فقط برای لایزین نیست، بلکه برای تمام نوتریانت ها ما این کار رو باید انجام بدهیم. مثال دیگه، حالا همین پرنده فرض کنید به جای 107 گرم 92 گرم خوراک بخوره، ما چیکار میکنیم؟ میگیم آقا تبدیل میلی گرم به درصد تقسیم بر 10,000 تقسیم بر نسبت 92 به 100 که میشه 0.875% دایجستبل لایزین. بنابراین اگه یه جیره درست بکنیم که مقدار دایجستبل لایزینش باشه 0.875%، پرنده ازش 92 گرم بخوره، به این مفهومی که پرنده در هر روز 805 میلی گرم دایجستبل لایزین گیرش اومده. گفتیم در این حال این کار رو برای کلسیوم، سدیم، پتاسیم، تمامی اسیدهای آمینه رنجی که اینجا نوشته واسه همش انجام میدهیم. پس نوتریئنت اینتیک برای ما مهمه. شما اگه کاتالوگا رو دقیق تر نگاه بکنید، حالا من اینجا مثال از مرغ خوکزار بوون زدم، روز به روز وزن پرنده، حدود تولید تخم مرغ، وزن گرم اگمس تولیدی و مجددا روز به روز، میگه این پرنده با توجه به این شرایطی که اینجا من نوشتم 294 کیلو کالری انرژی میخواد، 927 میلی گرم دایجستبل لایزین میخواد، 422 میلی گرم اویلیبل فسفر میخواد، یا 4.5 گرم کلسیم میخواد و الی آخر. حالا با توجه به فیدینتک و این مقادیر ماده مغذی، حالا اینجا فیدینتکش اگر اشتباه نکنم، نه اینجا توی اینجا نوشته نشده، چرا فیدینتک بر اساس 110 گرم هست. خب اگه یه پرنده 110 گرم بخوره و 294 کیلو کالری هم انرژی نیاز داشته باشه، مثلا فرض کنید میشه 2800 کیلو کالری انرژی اگه ما جیرش رو ببندیم، اگه از این 2800 110 گرم بخوره، پس 294 کیلو کالری انرژی گیرش اومده. اما اگه 110 گرم نخورد و 115 گرم خورد، یا 110 گرم نخورد 107 گرم خورد، چی؟ باز ما باید بچسبیم به 2800 تا انرژی؟ مسلما نه، ما اینا رو ادجاست میکنیم. شما اگه کاتالوگ نگاه بکنید، توصیه هاش روز به روز به صورت میلی گرم یا گرم در روز در پرنده است. در این حال تصحیحاتی هم وجود داره. فرض کنید حالا این پرنده ای که ما فرض میکنیم در هفته 56 اومد و وزنش 1700 گرم یا کیلو 700 گرم نبود، اومد و 1 کیلو 720 گرم بود یا 1690 گرم بود. آیا این دوتا پرنده با تولید یکسان نیاز نگهداری یکسان دارن؟ نه خیر، اینطور نیست. دوباره اینا رو ادجاست میکنیم. باز این توصیه هاییست که سوی هندریکس کرده، گفته به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، ببخشید در ارتباط با انرژیست، در ارتباط با هر کیلوگرم وزن زنده تو دامنه حرارتی 17 تا 27 درجه 1.9 کیلو کالری کم یا زیاد میکنیم. به ازای هر گرم افزایش یا کاهش توده تخم مرغ 2 کیلو کالری پر هد پر دی به جیره اضافه میکنیم. به ازای هر گرم افزایش وزن، فرض کنید که ما پیش بینی میکردیم که این در هر روز در هر پرنده 1 گرم افزایش پرنده مثلا در مرغ تخم‌گذار داریم، ممکن این باشه 1.5 گرم یا ممکنه کمتر از 1 گرم باشه، که البته خب دلایلش باید بررسی بشه، اما مطمئنا این دوتا پرنده آنچه که در کاتالوگ نوشتن و پرنده‌ای که در فارم شما اتفاق میفته نیاز انرژی یکسانی نداره. به واسطه هر گرم گین، افزایش وزن بیشتر یا کمتر، 0.12 کیلوکالری در روز در پرنده زیاد یا کم میشه. عین همین داستان رو برای دایجستبل لایزین هم داریم. پس در مرغ تخم‌گذار، در مرغ مادر نیازها بر اساس فید اینتک و میلی گرم در روز در پرنده باید ادجاست بشه، به اضافه اینکه حدود تغییرات انرژی در ارتباط با درجه حرارت محیط قرار میگیره و در عین حالی که ممکنه تولید افزایش وزن همون چیزی که شو کاتالوگ نوشته نباشه. پس شما همه اینها رو باید ادجاست بکنید، انرژی چقدر باشه، لایزین چقدر باشه، کلسیم چقدر باشه و الی آخر. خب آیا همین کافی است؟ نه خیر، ما نیم نگاهی به اسیدهای آمینه غیر ضروری هم داریم. در لو سی پی دایت حتما برای دوستان بنده توضیح دادم که گلایسین با اینکه یک امین اسید ضروری نیست، برای حمایت از حد اکثر رشد و ضریب تبدیل برای جوجه 7 روزه و یا 20 روزه مثلا میتونه بشه 0.98 گلایسین یا مجموع گلایسین به اضافه سرین 1.67 یا 1.02 و یا مجموع گلایسین به اضافه سرین 1.8 و یا اینکه سطح پلاسمایی ترئونین و سرین میتونه تحت تاثیر مکمل سازی گلایسین قرار بگیره یا نگیره. نه قرار نمیگیره، چون گلایسین به ترئونین تبدیل نمیشه. اما سطح آزاد گلایسین میتونه تحت تاثیر ترئونین قرار بگیره، چرا که ترئونین میتونه پیشساز گلایسین باشه. بنابراین وقتی که ما داریم سطوح گلایسین رو تعریف میکنیم در جیره، همزمان یه نگاهایی هم باید به ترئونین و سرین بندازیم و اون رو اومدیم با یه ترم تکنیکالی به اسم گلایسین اکویوالانت تعریف میکنیم که گلایسین محتواش در جیره به اضافه به اصطلاح مولار ویت معادل به اصطلاح سرین به گلایسین، به این مفهوم که 100 گرم سرین میتونه 71 گرم گلایسین تولید بکنه و به مجموع اینها میگیم گلایسین اکویوالنت. و با توجه به تمام اینها هستش که ما سطح اپتیموم گلایسین رو تعریف میکنیم. به طور خلاصه نسبت SID گلایسین اکویوالانت به لایزین، به SID لایزین تو محدوده 110% خواهد بود در جیره گوشتی. خب گزارش های مختلف مجددا این رو تایید میکنه. تو یک گزارش میگه گلایسین اولین آمین اسید غیر ضروریش که محدود کننده شده، یا گلایسین رو توی کار دیگه‌ای 4 آمین اسید محدود کننده بعد از متیونیلازین و ترئونین معرفی کردن، دست کم تو 18 روز اول جوجه گوشتی، و یا در 21 روز اول جوجه گوشتی به اصطلاح کارهای اخیر 2014 میگه بعد از متیونیلازین و ترئونین والینبگلایسین میتونن آمین اسیدهای محدود کننده بعدی باشن. پس دوستان که جیره می نویسید، صرفا نگاه کردن به والین و ایزولوسین و آرژنین و اینها کافی نیست، بلکه شما باید اسیدهای آمینه بعدی رو هم مثل فنین آلانین، مثل تایروزین، مثل گلایسین، مثل سرین و یا جمع اونها در جیره های امروزی مد نظر قرار بدین که بسیار بسیار اهمیت دارد، خصوصا اگر جیره هایی با سطح پروتئین کاهش یافته به منظور کاهش هزینه خوراک بخواین اعمال بکنید. خب چه موادی هستن که اینتراکشن دارن با گلایسین یا سرین؟ میدونیم که چندین ماده هستن که میتونن به گلایسین یا سرین متابولیزه بشن که میتونن که مهمترین اون از نظر کمی کولین و ترئونینه. خب نگاه کنید، ترئونین میتونه به گلایسین تبدیل بشه، سرین میتونه به گلایسین تبدیل بشه. و یا اینکه حالا توی این فرآیند خیلی جالبه، توصیه های دیگه هم من براتون دارم راجع به این، نگاه کنید، متیونین تبدیل میشه به هوموسیستئین، هوموسیستئین کولین تبدیل میشه به بتاین، مجددن متیله میشه متیونین. هوموسیستئین در ضمن با ورود گلایسین میتونه تبدیل بشه به سیستئین که نهایتاً دو تا از به اصطلاح آنتی اکسیدان های بسیار مهم رو، یکی گلوتاتیون و یکی هم تاورین هست، میسازه. در این حال تو این تبدیلات ویتامین B6 بسیار اهمیت داره. تا یادمه خدمتون بگم، تو خیلی از دوستان از من سوال کردن که ما اشتباه هم به جای 1 کیلو نیم مثلا متیونین 12 کیلو 15 کیلو متیونین دادیم، پرنده خورده، تموم شده، رفته، و همشون هم پج مردن، خوراک هم نمیخورن، و چه کار بکنیم اینا رو؟ یکی از مواردی که تو خیلی از منابع ذکر شده، برای اینکه اینا تبدیل بشن به چیزهای دیگه، میزان ویتامین B6 رو شما میتونید تقویت بکنید، به مقادیر بیشتری بدین تا این دوره بحران رو رد بکنه. مورد بعدی دیگه، به کرات چنیده شده که میگن بله ما متیونین کم مصرف میکنیم، کلین ارزونتره، کلین میذاریم جاش، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما هم میگیم اشتباه، همون کاری که دوست دارین انجام بدید. اما یه نگاهی به این بکنید، زمانی هوموسیستئین میتونه مجددا برگرده بشه متیونین ها، که کلین حضور داشته باشد، بله، اما اصلا یک متیونین رو باید وجود داشته باشد که توی این چرخه بشه هوموسیستئین و دوباره ریمتیله بشه متیونین. پس شروع چرخه با متیونینه. یا کلین زمانی کارش رو انجام میداد که فی نفسه متیونینی وجود داشته باشد تا این بتونه بیاد کلین بشه بتاین و یه دونه گروه متیل از بسات تری متیل گلایسین تبدیل بشه به دی متیل گلایسین، یه گروه متیل بده متیونین رو بازچرخ بکنه. بریم سراغ بعدی. باز خیلی جالبه، برمیگردم به اسلاید شماره دوم. یه نشریه ای آویاجن داره سال فکر کنم 2005 2006 به اسم Feeding for Profit Not Cost، میگه ما تغذیه میکنیم برای سود بردن، نه فقط صرفا برای هزینه. خب به اینجا نگاه کنید، میگه سطح اپتیموم آمینو اسید چیست؟ میگه اگه شما تارگت ویتت 1.7 کیلو وزن زنده، اگه تو کاتالوگ نوشتم دایجستبل لایزین 1.28 همون 100 بده، اگه وزن زنده میخوای بفروشی. اگه وزن تارگت 2 کیلو باز همون 1.27 کافیه. اگه وزن تارگت 3 کیلو باز هم استارتر 1.27 کافیه. اما اگه میخوای لاشه خالی، لاشه شکم خالی رو برات مهمه، میخوای مرغ درسته بفروشی، مثلا اینتگریشنی دارین، شما تا اینجا پیش میرین که خوراک تولید میکنید، مرغ پرورش میدین، میبرین کشتارگاه، به صورت مرغ درسته میفروشید. اون موقع میگه اگه تارگت ویت شما 1.7 کیلو 4% از اون چیزی که تو تا کاتالوگ گفتم آمینو اسید رو بیار بالاتر. اگه وزن تارگت 2.5 کیلو 6% بیشتر. اگه وزن تارگت 3 کیلو 15% بیشتر. حالا شما میخوای پرشن کنی، یعنی به گوشت سینه بفروشی، میگه حالا خب حالا دیگه قضیه فرق کرد، حالا من 13% توصیه میکنم آمینو اسید رو ببری بالا اگه میخوای 1.7 کیلو بکشی، و اگه میخوای 2.5 کیلو بکنی 20% آمینو اسید رو ببر بالا، یعنی اگه میخوای 3 کیلو بکشی 22% آمینو اسید رو ببر بالا. حالا با توجه به محدودیت ها و مواد اولیه و آمینو اسید های سنتتیکی که ما در اختیار داریم، اینا در هر بحره از زمان باید چی مورد بررسی قرار بگیره. اما سادهش اینه، فرض کنید اینا شرایط ماست، ما حدودا مرغ 2.5 کیلویی میکشیم، اگر ما میخوایم وزن زنده بکشیم همون چیزی که تو کاتالوگ نوشته، اگه میخوایم لاشه درسته بفروشیم بعد آمینو اسید حدود 6% لاش شارژ بشه، اگه میخوایم تیکش بکنیم، اصلا اینتگریشنیم، پروسسینگ پلنت هم داریم، بال و سینه و رون رو جداگانه بسته‌بندی میکنیم، بازم باید سطح آمینو اسید رو بیاریم بالا. پس دیدین که همون اعداد کاتالوگ اعداد مرده ای هستن. یه توصیه کلی است، شما هستین که باید به اونها جون بدین. چند استاد چندم 43 20 استاد دیگه حدودا دارم، ببخشید که دیر شروع شد، خب بس دیرم تموم میشه. بریم سراغ چربی و اسیدهای چرب. خب چرا ما به چربی اهمیت میدیم؟ میدونیم چربی ها از اجزای کوچکتری به نام اسید چرب تشکیل شدن. اسیدهای چرب در یک پارچه غشای سلولی و سنتز تعداد زیادی از هورمون‌ها ضروری هستن. اسیدهای چرب مختلفی وجود دارن، تیور فقط به نیون یک نیاز داره، پس باید تو جیره گنجانده بشه. اینجا هم پروفایل اسیدهای چرب رو در بعضی از مواد اولیه، مثلا روغن سویا که برای ما خیلی مهمه، نگاه کنید 50% لینولیک اسیده. اینو مقایسه کنید با مثلا کوکونات اویل، فقط 2% لینولیک اسیده. بخش بزرگیش چیه؟ اسیدهای چرب دیگه است. خب چربی چرا اهمیت داره؟ اهمیتش اینجاست برای ما. اولا اینکه 2 برابر کربوهیدرات پروتئین‌ها یا بیش از 2 برابر کربوهیدرات پروتئین‌ها انرژی داره، بنابراین تو جیره‌های با غلظت بالا به ما کمک میکنه تا به اون تارگت های انرژیمون دست پیدا کنیم. در ضمن اسیدهای چرب موجب افزایش استفاده و جذب ویتامین های مطلوب در چربی، کیفیت پلت اینجا نوشتم، قبلا توضیح دادم، تا یه سطحی چربی مثل لوبریکانت عمل میکنه، باعث بهبود قوام پلت میشه. از یه جایی بریم بالا، بالاتر از 2% در داخل میکسر چربی توصیه نمی شود. خب پس ما اگه بخوایم مثلا فینیشر 3200 بنویسیم که البته اقتصادی هم هست، چه کار باید بکنیم؟ اون موقع یه چیز هولوش بین 40 تا 70 کیلو در تن شما باید چربی اضافه کنید. جوابش خیلی ساده است، 1 تا 2% میره توی میکسر، بقیهش پست پلت لیکوید اپلیکیشن روی پلت پاشیده میشه. کاهش نفع و افزایش کاری استفاده از انرژی استفاده میشه. همچنین موجب کاهش سرعت عبور شیره گوارشی و بهبود هضم و جذب و فرصت جذب برای مواد مغذی میشه. در این حال با توجه به پروفایلی از اسیدهای چرب که ما در فرمولاسیون استفاده میکنیم، پروفایل چربی لاشه هم تحت تاثیر قرار میگیرد. به همین علت توصیه شده در نیمه دوم یا دست کم در هفته های آخر اگر پروسسینگ انجام میشه، ما بیایم از چربی های اشباع‌تر، مثلا مثل لارد، مثل پولتری فت، مثل کوکونات اویل که چربی های اشباع بیشتری دارد، قوام بهتری به لاشه میده، موقع پرکنی پوست کنده نمیشه، یا توی پروسسینگ قوام محصولات نهایی، مثلا میخوایم سوسیس کالباس درست بکنیم یا محصولات دیگه، قوام بهتری خواهند داشت. بس البته اینا یه سری یک عالم ملاحظات فنی وجود داره، بعضی شما که خیلی مهمه خدمتون خواهم گفت. خب یکی از موارد مهم در ارتباط با لینولیک اسید تأثیری است که روی سایز تخم مرغ داره. یکی از مشکلات فرمول نویسا این استش که اندازه تخم مرغ در مرغ‌های مسن بزرگ میشه. نسبت پوسته به اندازه تخم مرغ کم میشه، ضخامتش کم میشه، درصد تخم مرغ‌های شکسته میره بالا، ضایعات واحد تخم‌گذار میره بالا. استراتژی‌ها به طور کلی هستش که به سال مرغ تخم‌گذاری که تازه شروع به تولید کرده، ما سریع دوست داریم سایز تخم مرغش برسه به یه اندازه استانداردی و در اواخر دولید سعی کنیم این سایز تخم رو به خودی کم بکنیم تا تخم مرغ شکسته و هدر روی ها کم بشه. روش نوتریشنیستا بازی کردن با متیونین، بازی کردن با لینولئیک و بازی کردن با مقدار چربی افزوده که البته در ارتباط با انرژی افزوده است. من خیلی با به اصطلاح انرژی به تنهایی و متیونین به تنهایی موافق نیستم. اگه قراره متیونین رو کم بکنید، کل اسیدهای آمینه رو بیاریم پایین، چون متیونین اولین آمینه اسید محدود کننده است. مطابق قانون بشکه اگه شما فقط متیونین رو کافی رو کم بکنید، بقیه اسیدهای آمینه مازاد میشه بار متابولیک. بلکه شما لایزین رو کم بکنید و در ارتباط با اون همه اسیدهای آمینه رو با هم بیارید پایین. چرا فقط متیونین رو کاهش میدید؟ همه رو با هم بیارید پایین. اما در ارتباط با لینولئیک اسید آزمایش داریم، رکوردهای قدیمی داریم، اومدن مقدار لینولیک اسید و 4.6% تو جیره مرغ تخم‌گذار در نظر گرفتن، دیدن تقریبا حالا توی این بین تقریبا به صورت خطی اندازه تخم مرغ در سطوح بالاتر لینولیک اتفاق میفته. اگه بخوایم یک توصیه کلی برای سنین بالاتر مرغ تخمگذار و مرغ مادر بدیم، اینه که خوبه که شما بتونید میزان لینولیک اسید رو تو محدوده کمتر از 1.5% بالانس بکنید. آیا این امکان پذیر هست؟ فقط با ذرت سویا لا ممکن. بر همین علت هستش که غلات دیگری مثل گندم، مثل جو که روغن کمتر و لینولیک اسید کمتری دارن، خصوصا در جیله گله مادر برای کنترل اندازه تخم مرغ و افزایش تعداد جوجه های قابل استحصال حتما باید در نظر بگیرید. این عدد 1.5% هم یک عدد پرکتیکال هستش. حدودا تو این هولوش اگه بتونید تنظیم بکنید، تاثیر خیلی خوبی رو کنترل اندازه تخم مرغ شاهد خواهید بود و به نظر من مکانیزم کارآمدتری است تا کاهش مقدار متیونین، چون فقط کاهش مقدار متیونین اولین اتفاقی که میفته اینه که استفاده از همه اسیدهای آمینه رو کاهش میده و این اسیدهای آمینه مازاد باید متابولیزه بشه، میشه بار ازوتی که پرنده باید برای اون مقدار زیادی انرژی صرف بکنه و در این حال دفع آمونیاک و دفع نیتروژن اضافه به داخل سالن هم وجود داره. یا اگر خیلی روی مکانیزم تکیه دارید، به جای کاهش تنها متیونین همه رو با هم بیاریم پایین. مورد بعدی، اثر چربی و اثر منفی کلسیم بر قابلیت هضم چربی است. میدونیم که هنگام هضم چربی ها اسیدهای چرب آزاد میتونه با کلسیم باند بشه و صابون های نامحلول و یا محلول رو تشکیل بده که این را باعث کاهش دسترسی هم اسیدهای چرب و هم کلسیم و البته دفع مقدار زیادی از اونها در مدفوع مرغ خواهد بود. دوست دانشمند بنده آقای دکتر عبداللهی یک کاری را انجام دادن، اومدن تو یک مطالعه سطوح مختلف کلسیم رو و منابع مختلف روغن رو در سطوح مختلف، همطور که گفتم، کلسیم 1%، 1.25 و 1.5% به مدت 6 هفته مورد بررسی قرار دادن. به اصطلاح منابع روغن، روغن نخل پالم اویل بوده، روغن سویا بوده، روغن کتان بوده، مطابق اون پروفایلی که نشونتون دادم اینا در به اصطلاح مقادیر مختلفی از اسیدهای چرب اشباع و یا غیر اشباع دارن. صرف نظر از نوع روغن، صرف نظر از نوع روغن، وقتی که سطح کلسیم رفته بالا، رسیده به 1.5%، وزن کاهش پیدا کرده، قابلیت هضم نوتریئنت ها مثل فسفر، مثل کلسیم، مثل پروتئین و چربی همه کاهش پیدا کرده تو سطوح بالاتر کلسیم. دوستان در جریان باشید که تو اکثر جیره‌هایی که ما آنالیز کردیم و گذاشتیم زیر ذره بین، دیدیم که تقریبا همواره کلسیمش بالاتر از اون چیزی است که نوتریشنیست فکر میکرده. به بعضی از عواملش من حتما اشاره خواهم کرد. مورد بعدی، مواد معدنی و حالا نکاتی است که باید بهش توجه بکنیم: کلر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، فسفر. خب مواد معدنی پر مصرف ما چیا هستن؟ کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم و کلر. کلسیم کجا استفاده میشه؟ همه میدونید، در خوراک جوجه گوشتی، بر روی رشد، بازده خوراک، رشد استخوان، سلامت پا، سیستم عصبی، سیستم ایمنی مهمه و ما باید دسترسی مداوم و تنظیم شده از کلسیم رو به حیوان همیشه بدیم. فسفر جاش کجاست؟ مسلما بر رشد طبیعی. فسفولیپید بنابراین در غشاء سلولی، اسیدهای نوکلئیک به اصطلاح تکثیر سلولی، کد ژنتیکی، متابولیسم انرژی، کراتین فسفات حتما در به اصطلاح میدونید نقش متابولیکشو، حفظ تعادل اسمزی، متابولیسم اسیدهای آمینه، سنتز پروتئین نقش حیاتی داره. نسبت کلسیم به فسفر رو توی گوشتی ها هولوش 2:1 که البته میگن تو استارتیر میتونین یه خود شارژش بکنید و در مرغ تخمگذار تقریبا تو محدوده 10:1 تو مقادیر 9.7 و 9.8 به 1 هست. در ارتباط سدیم، پتاسیم، کلر میدونیم که تمامی اینها در عملکردهای متابولیک بسیار مهمی نقش دارن، اما اگر سطوحشون زیاد بشه موجر به افزایش مصرف آب و آبکی شدن مدفوع، کاهش کیفیت بستر میشه. در ضمن کمبودش میتونه برای مصرف خوراک، رشد و تنظیم و حفظ پی اچ خون و تغییرات پی اچ خون خصوصا در شرایط استرس مثلا مثل استرس گرما اثرگذار باش. اما بریم سراغ کلسیم که همین الان راجع بهش صحبت شد. گفتیم هر چی جیره ما آنالیز کردیم دیدیم کلسیمش بالاست، به خاطر اینکه کلسیم همه جا حضور داره، نه کلسیم مفته ارزونه، همه جا حضور داره. مثلا کریر پریمیکس مینرال ویتامینه، بنابراین شما وقتی 5 کیلو در تن پریمیکس مینرال ویتامین اضافه میکنید، فقط ویتامین اضافه نکردید، یه چیز هولوش بین 40 تا 80 درصدش کربنات حتما تو ماتریکس پریمیکس مینرال ویتامین مقدار کلسیم حاصل از این کری باید گنجونده بشه که خود این معادل 2-3 کیلو کربنات میشه. خب همینطور تو کارخونه های روغن کشی سویا به خاطر افزایش جریان پذیری فلوابیلیتی کنجاله سویا مقادیر کمی میان کربنات اضافه میکنن، حدود 0.5%. این هم باید توی ماتریکس سویا لحاظ بشه، دیده بشه. همینطور کلسیم و سایر مواد معدنی که از آب آشامیدنی وارد در حقیقت سیستم گوارش پرنده میشه، مثالی زده باشین به عنوان یک قانون سرانگشتی rule of thumb، به ازای هر کیلوگرم خوراک پرنده 2 کیلوگرم آب میخوره و یا بیشتر، خصوصا در هیت استرس. فرض کنید ما آب دادیم آنالیز، میزان کلورش هست 230 میلی گرم در لیتر، مثال صرفا، که اگه تقسیم بر 10,000ش بکنیم میشه معادل کیلوگرم در 100 کیلوگرم یا درصد، که میشه معادل 0.023%. چون پرنده از این آب 2 برابر خوراک میخوره، پس مثل میمونه که اینو ما ضرب در 2 کنیم بشه 0.046. خب فرض کنیم تارگت ما برای کلور باشه 0.2، از اونجایی که از این 0.2 پیش 0.046 داشت از آب وارد شکم پرنده شده، بنابراین ما دیگه تارگت 0.2 نمی‌نویسیم، می‌نویسیم 0.54 و همین کار رو با سدیم و کلسیم هم انجام می‌دهیم. قبلا راجع به این صحبت کردیم، اینو صرفاً به عنوان یک مثال براتون زدم. بنابراین با توجه به آنالیز آب شما باید تارگت ها یا فید اسپسیفیکیشن رو تغییر بدید. حتی ممکن آنالیز آب تابستون و زمستون با هم یکی نباشه، این رو هم باید مد نظر قرار بدین و مدام اینها رو اصلاح بکنید. این تاثیرات خصوصا برای سدیم و کلسیم بسیار بسیار اهمیت داره. خب فسفر فراهم، مفهوم یکسان اویلیبل فسفر ولی مقادیر بسیار متفاوت. باز کاتالوگ راس رو باز میکنیم، مثلا توی استارتر نوشته که 0.5 اویلیبل فسفر، قبول. بعد میخوایم فرمول بنویسیم، میریم از یک طرف NRC رو باز میکنیم، از یک طرف CVD رو باز میکنیم، از اون طرف میریم برزیلیان تیبل رو باز میکنیم، مثلا توی بعد یه طرف این رو باز میکنیم، اینا رو قرار قاطی میریزیم توی نرم افزارمون، باش فرمول مینویسیم. نگاه کنید که چه اتفاقی میفته. من اومدم ذرایب فراهمی فسفر رو در توصیه های برزیلیان تیبل، این را فید استاف و آویژن با هم مقایسه کردم. نگاه کنید برای فرض کنید ذرت، برزیلیان تیبل میگه 21% توتال فسفر ذرت اویلیبله و یا 37% توتال فسفر سویا اویلیبله یا 67% توتال فسفر گندم اویلیبله یا 34%ش در حالا رپسید یا کانولا میل. آیا این مقادیر در مورد این را یکیه؟ میبینید نه. اگر برزیلیان تیبل گفته 21% توتال فسفر اویلیبله، این را میگن آخر 24%. یا در مورد سویا برزیلیان میگه 34-37%، این را میگن آخر 22%. بله آخر دیگه. یا مثلا فید استاف 2015 میگه 43% توتال فسفر ذرت اویلیبل یا 30% توتال فسفر سویا اویلیبل. یا در صورتی که برزیلیان تیبل میگه 67% توتال فسفر گندم اویلیبله، فید استاف 2015 میگه آخر فصل 30% اویلیبل. پس میبینید چقدر اینا با هم فاصله دارن. پس اینجوری نیستش که ما کاتالوگ رو باز بکنیم بگیم 0.5% اویلیبل فسفر. خیلی خوب، بعد حالا میخوایم ماتریکس ذرت رو بچینیم، بگیم خب ذرت اینقدر توتال فسفر داره، بعد تو بر توی مثلا برزیلین تیبل هم نوشته 21% اویلیبل. نه خیر، این کار درست نیست، بلکه چنانچه قبلا گفته شد باید تطابق وجود داشته باشد بین توصیه‌ای که ازش استفاده میکنید و جدولی که ازش استفاده میکنید. من یه کاری کردم، اومدم یه جیره قازین نوشتم بر پای ذرات سویا و مقادیر فسفر کل به ترتیب 0.2 و 0.61% به ترتیب در ذرات و سویا، و اومدم ذرایب فراهمی رو یک بار بر اساس آویاجن در نظر گرفتم و یک بارم بر اساس این را. فقط تفاوت این که ذرایب هضم فراهمی فسفر این را باشه یا ویجین معادل هست با 2 کیلو 200 گرم دی سی پی در خوراک. پس اگر به این ریزه کاری توجه نکنیم ممکن خوراکمون اوور ساپلای یا اندر ساپلای بشه برای یه ماده مغذی. چون داریم راجع به مواد معدنی صحبت میکنیم، حتما جای آنزیم خالی است. یه لیستی از آنزیم ها رو فیتاز ها رو شما میبینید، من اینو از انگرومیکس برداشتم، اینجا مخصم نوشتم، دوستان میتونن بریم ببینن. بعضیا تری به اصطلاح فایتیز هستن، بعضیا سیکس فایتیز، حالا میزان درصد اویلیبل فسفر و کلسیوم هم توش نوشته شده که میبینی اصلا شبیه هم نیست. بر اساس نوع ماده، منشأ قارچی یا باکتریایی یا FTU که در هر واحد از محصول وجود داره، مطمئنن ماتریکس ولیو های متفاوتی وجود دارن. سوال اینجاست آیا فیتاس همواره در جیره تویور کارایی کاملی دارد؟ آیا همواره ماتریکس ولیو یکسانی دارد؟ اولا که گزارش های زیادی وجود داره، تولید کننده ها شکایت دارن بعضی از مواقع که فیتاز رو تو جیرهشون آوردن جایگزین دی سی پی یا فسفر معدنی، پودر خاکستر استخوان و امثال هم کردن، ماتریکسش هم اعمال کردن، ولی مشکلات مثلا پوسته دارن و یا مشکلات پا دارن در مورد مرغ تخم‌گذار، در مورد مرغ گوشتی. ما میدونیم ترکیب فیتات یا اسید فایتی که از فسفوریلاسیون مایو اینوزیتول و تشکیل به اصطلاح تشکیب در حقیقت ترکیب حالا کلی ما اسمش میذاریم فایتیک اسید به وجود میاد. به طور کلی گیاهان 1% فایتیک اسید دارن که حدود 0.28% از اون در حقیقت فسفر متصل به عامل فیتات هستش. یعنی از این 1% اسید فایتیک حدود 0.28% فسفر بهش متصله که میتونه آزاد بشه. آیا فقط همینه؟ این به اصطلاح فایتیک اسید رو نگاه کنید، علاوه بر اون ترکیباتی با پروتئین و ترکیباتی با سایر مواد مینرال مثل زینک، کلسیم، منیزیم و آهن میسازه. پس این اسید فایتیک یه سری اثر سو داره، حضورش در جیره که در تمام گیاهان هم هست، خصوصا گیاهانی که دچار تنش شدن میزان اسید فایتیک بالاتری دارن. خب اولا که اتصال به فسفر و کاهش فراهمیشه، تشکیل کمپلکس نامعلول با بعضی از کاتانهای دیگه مثل کلسیوم روی آهن منیزیم که اینجا توی شکل شما میبینید روش تاکید شده، کاهش قابلیت هضم پروتئین ها و اسیدهای آمینه به دلیل تشکیل کمپلکس نامعلول، افزایش دفع درونزادی. حالا این افزایش دفع درونزادی میتونه آنزیم های درونزادی باشه و افزایش دفع درونزادی انرژی هم میتونه باشه. مهار پروتاز، کاهش قابلیت هضم انرژی باز به دلیل افزایش دفع درونزادی و کاهش هضم چربی و مهار آنزیم آمیلاز، و البته به این لیست شما میتونید اضافه هم بکنید منتها در حوصله این جلسه نیست. خب آنزیم فیتاز یک ابزار رایجه، مطمئنن کار آمده، توسط متخصصین تغذیه همه جای دنیا داره استفاده میشه و اثرات سوء اسید فایتیک و همینطور باقی مانده های خوراک و ورودش به محیط زیست و اثرات زیست محیطی رو قراره کنترل بکنه. این FTU که برای فیتاز میگیم چیه؟ طبق به تعریف یک واحد FTU مقداری از آنزیمی که برای آزادسازی یک میکرومول فسفر معدنی در دقیقه از یک محلول 0.51 در لیتر فیتات سدیم در دمای 37 درجه و pH 5.5 آزاد بشه. به این میگیم یه FTU. فیتازها رو میشه با توجه به سایت اولیه هیدرولیز فسفر در حلقه فیتات 3 فیتات یا 6 فیتاز یا 6 فیتاز طبقه بندی کرد که معمولاً 3 فایتاز فیتازهای قارچی هستند و 6 فایتاز فیتازهای با منشأ باکتریایی هستند که معمولاً یه خورده اکتیو بهتر هم هستند. اما ماتریکس فیتاز، اگرچه هر محصول فیتازی یک ماتریکسی داره مربوط به خودش که توسط شرکت تولید کننده منتشر شده که شبیه هم نیستن، اما این ماتریکس در حقیقت شامل مقادیری از فراهمی فسفر، کلسیم، پروتئین، آمین اسید و انرژی و الی آخره. اما نتایج تحقیقات، تجربیات میدانی نشون داده که یک متخصص تغذیه با توجه به محدودیت هایی که داره که خیلی وسیع هستش، باید بیاد توی این ماتریکس سطوحی از حاشیه امنیت رو در نظر بگیره که با توجه به شرایط خودش متفاوت خواهد بود. به این سادگی نیست که ما ماتریکس رو بذاریم توی فرمول و بگیم بله 100% 1,200,000 کیلوکالری انرژی، 2,300 فسفر و و و و وارد جیره می شود. لزوما همیشه یکسان نیست، به دلایل مختلف که یکی از اولینه هاش میتونه میکس باشه. من تا اولی جلسه گفتیم ما فرض میکنیم میکسینگ ما درست است. خب یکی از مهمترین ویژگی های موثر بر کارهای فیتاز میتونه میزان فعالیتش در سیستم گوارش فوقانی توضیح میدیم و تمایل فیتات و تمایل برای به اصطلاح تمایل یعنی افینیتی به سمت فیتات و آزاد کردن فسفر و مقاومت در مقابل تخریب های عوامل مختلف تخریبی باشه. این عوامل مؤثر بر میزان فعالیت فیتاز چیا هستن؟ یکی pH. معمولا فیتاز ها تو pH اسیدی 2.5 خوب کار میکنن، بهترین فعالیت خودشونو دارن و جالبه که فیتاز های باکتریایی pH های بالاتری رو میتونن تحمل کنن و یا در فیتاز های بالاتری میتونن اکتیویتی بیشتری داشته باشن. مقاومت در مقابل پروتاز، فیتاز خورش پروتئینه، بنابراین طبیعی است که با پروتاز ها مثل پپسین هیدرولیز بشه، ولی معمولا فیتاز های باکتریایی مقاومت بیشتری در مقابل هیدرولیز نسبت به فیتاز های قارچی از خودشون نشون میدن. مورد بعدی مقاومت در مقابل دماست. خب از اونجایی که فیتاز یک آنزیم بس یک پروتئینه، در مقابل حرارت دینیچر میشه، شکل سه‌بعدیش از دست میده، دیگه اکتیو نیست. معمولا در دماهای بالاتر از 70 درجه پروتئین ها ممکنه شکل سه‌بعدیشون رو عوض بشه. در شرایط تولیدی ما که ما کاندیشنینگ انجام میدیم و پلتینگ انجام میدیم و ممکنه این پروسسینگ ما در درجه حرارت های بالاتر از 80 درجه اتفاق بیفته، بنابراین فیتاز یا باید پوشش دار بشه و یا از فیتاز های استفاده کنیم که به شکل ذاتی در مقابل حرارت مقاوم هستن. اگر فیتاز محافظت نشده باید به صورت پست پلت ازش استفاده کنیم، مثل همون روغنی که خدمتتون عرض کردم. ما مثلا فرض کنید می‌خوایم جیره با سطح انرژی بالا بنویسیم، 2% حق داره بره تو میکسر، وگرنه کیفیت پلت خراب میشه یا اضافه کردن مایعات کلاً به داخل میکسر باعث خراب شدن یک نواختی میکس میشه. اگر چنین چیزهایی رو داشتیم، ما اینا رو معمولاً به شکل پست پلت اپلیکیشن یا خطوط PPLA میایم به خوراک اضافه میکنیم. خب عوامل مربوط به جیره هم وجود داره، بنابراین در تارگت ستینگ که بحث امروز ماست بسیار مهمه. یکی محتوای مواد معدنی است. خوب نگاه کنید، مقادیر بالای کلسیم، آهن یا روی، سدیم میاد به اصطلاح کمپلکس های نامحلول با فیتاز میسازه و فعالیتش رو خراب میکنه، کم میکنه. همونطور که گفتم کلسیم یکی از این جدی ترین هاشه که باید خیلی بهش توجه بشه. یکی از دلایلی که ممکنه شما اون چیزایی که از فیتاز انتظار دارین حاصل نشود، عدم توجه به بعضی از مواد معدنی، مثال زدم کلسیوم، آهن، رود و سدیم هست. سدیم بعضا این اتفاق میفته. من دیدم که بعضی از نوتریشنیست‌ها، البته به درستی، یه مقدار سدیم رو مثلا در جیره استاتر میارن بالا، چون میدونیم جذب اسیدهای آمینه ترانسپورترهاش مبتنی بر سدیم هستن. وجود سدیم کافی میتونه این کار رو به اصطلاح تقویت بکنه، البته در این حالی که باید توجه بکنیم که اگر خیلی مقدارش بالا باشه ممکنه بره سایت اکتیو فیتاز رو اشغال بکنه، کمپلکس بسازه و شما اون به اصطلاح ماتریکسی که از فیتاز مد نظر هست اعاده نشه. مورد دوم، سطح فیتاز رژیم غذایی است. با توجه به اینکه مقدار فایتیک اسید مواد اولیه مختلف یکسان نیست، دیده شده اگر جیره شما به شکلی تنظیم بشه که سطح اسید فایتیک کلی درش کم باشه، افینیتی یا تمایل فیتاز بر آزاد کردن فسفر فیتاته خیلی بالاتره. یعنی هرچی فیتات کمتر، تاثیر آنزیم شدیدتر است. در این حال مقدار مطلق فسفر آزاد شده زمانی به حد اکثر میرسه که البته مقدار فایتیک اسید بالاتر باشه. مورد بعدی، اسیدی شدن خوراک هستش. از آنجا که پیچ اسیدی پیچ مطلوب برای اثر فیتاز هستش، افزودن مثلا اسیدهای عالی باعث میشه که شرایط بهتری برای فعالیت فیتاز فراهم بشه. خب یکی از مشکلاتی که در خوراکهای پلت وجود داره که ما باید اینا رو مدیریت بکنیم اینه که زمان ابقایش در قسمت‌های فوقانی سیستم گوارش که اصلا ما ترشح اسید داریم بسیار کوتاه خواهد بود و شاید تمام به اصطلاح شکل فعال آنزیم با توجه به نوع پی اچ اعاده نشود. پس اینجا مثلا در خوراک پلت خصوصا استفاده از اسیدهای عالی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه ممکنه خوراک زمان کافی برای ابقا در قسمت‌های فوقانی سیستم گوارش رو برای اینکه در معرض پی اچ های پایین قرار گرفتن نخواهد داشت. بنابراین اینا همه چیزهایی هستش که نوتریشنیست باید بهش توجه کنه، بر اساس اون تارگت ها رو تغییر بده. بیام روی سه تا الکترولیت بسیار مهممون، تعادل آب و الکترولیت ها در بدن در محدوده باریکی حفظ میشه و پرنده ها قادرن که در محدوده دمایی مناسب این الکترولیت های داخلی خودشون رو در محدوده مطلوبی حفظ بکنن. مواد معدنی ضروری برای تعادل الکترولیت اسید و باز، تعادل حالا الکترولیت ها، سدیم، پتاسیم و کلر هستن که اینا مواد مونووالانت هستن، تک ظرفیتی هستن که به اونها استرانگ آیون هم میگن. ما برای تعادل دیکپ، دایتری الکترولیت بالانس، ما بیشتر این ستا رو متعادل میکنیم. در این حال علاوه بر این که اینها بر تعادل الکترولیت ها و فشار استموزی و همیستایی یا هوموستازیس، فارسیش رو گفتن همیستایی، ما سعی میکنیم از این لغت استفاده کنیم، در اون سلولی و برون سلولی دخالت داره. پتانسیل الکتریکی قشای سلولی، بسیاری از واکنش های آنزیمی و تعادل اسید باز، فشار استموزی، تمام اینا میتونه تحت یا حبس و به اصطلاح مقدار آب در بدن، همه اینا میتونه تحت تاثیر این مواد قرار بگیره. علاوه بر اون بعضی از اسیدهای آمینه مثل لایزین و آرژنین میتونه جذبشون، متابولیزمشون تحت تاثیر مثلا پتاسیم هم قرار بگیره. قبلا راجع به این صحبت کردیم، خیلی وارد ریزکاریاش نمیشیم. فرمولش هم همینطور که میبینید برای اینکه درصدها رو ما به اکویوالان تبدیل بکنیم، ضرب در به اصطلاح فرمولش اینجا براتون نوشتم، وزن اتمی ضرب در عددهایی که تبدیل بشه به میلی اکیوالان در کیلوگرم. خب از این اسلایدم میگذرم، فکر نمی کنم لزومی داشته باشه، بعدا میتونید نگاه بکنید. تکیه کلی من اینه که کجاها میتونن اثرگذار باشن. اما در مورد پتاسیم مجددا توجه کنید به جذب اسیدهای آمینه. قبلا آرژنین و لایزین رو مثال زدم. افزایش جذب اسیدهای آمینه خونسا، نوترالامین اسیدها مثل گلایسین، مثل آلانین، مثل لوسین میتونه تحت تاثیر پتاسیم بهبود پیدا کنه. در این حال در مورد کلور توجه داشته باشیم که یک عالم ورودی از کلور ما داریم. از نمک میاد، از لایزین HCL میاد، از کلین کلوراید میاد، از آب هم به مقادیر انبوهی وارد جیره میشه، در این حالی که کلور ما یک مقادیری ازش میخوایم ولی سطوح فزایندهش میتونه به شدت مزاحمت ایجاد بکنه. خب قبلا گفتیم که ما میتونیم با توجه به سدیم، پتاسیم و کلور دیکرب رو محاسبه کنیم به صورت میلی اکیوالان در کیلوگرم. امروز پا رو فراتر گذاشتن، گفتن الکترولیت ریشیو هم باید محاسبه بشه، یعنی جمع کلور و پتاسیم نسبت به سدیم. به عنوان مثال فرض کنید موادی رو داریم مثل سدیم، پتاسیم، کلور، مقدار به اصطلاح سدیم جیره 0.16، مقدار پتاسیم جیره 0.67، مقدار کلور 0.22. اینا اون ضرایب تصحیح بود، یعنی 10,000 تقسیم بر وزن اتمی، قبلا راجع به صحبت کردیم تو پرزنتیشن قبلی. بنابراین میلی اکیوالان که از سدیم وارد میشه مثبت 69، حالا تقریبا 70 و الی آخر. حاصل جمع اینها میشه دیکب. دیکب این جیره فرضی هست 179 و الکترولیت ریشیو در این جیره هست 1.67 که خیلی کوچیکه. گفتیم این عدد قبلا خصوصا اگه استرس گرما باشه خب بالاتر از 3 و یا بالاتر از 4 باشه. برای اینکه اینو بالاتر از 3 یا 4 ببریم تو این فرمول نگاه کنید، بعد سدیم رو کم کنیم، کلورم کم کنیم، پتاسیم هم ببریم بالا. پس اینا یه ارتباط هایی با هم دارن. چرا من اینو میگم؟ خب اکثر نوتریشنیست ها کاتالوگراس رو میذارن جلوشون، میگن خب میریم جلو سدیم گفته مینیموم 16، منم میذارم مینیموم 16، کلورم ماکسیموم میبندم، چون اگه نبندم همش میره نمک بر میداره، اصلا جوش شیرین بر نمیداره. واسه پتاسیم هم رنج میذارم، دکمه رو میزنن و جیرارم حل میکنن. البته این اشتباه بزرگی نیست و یا میشه بهتر از این عمل کرد. بیایم به این شکل نگاه بکنیم، ملاحظات تغذیه‌ای که در سدیم و کلور باید نگاه بکنیم. ما باید یک نسبتی بین سدیم و کلور رو رعایت بکنیم در یک محدوده خاص. اگه کاتالوگ ها رو نگاه کنید، مثلا این ماره هوبارده میگه آقا نسبت کلور به سدیم تو محدوده یک و یک تا 1.3 میتونه تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر سدیم شما 0.1، میزان کلورتون ماکسیموم میتونه بشه 1.1 یا ماکسیموم میتونه بشه 1.3. یا در مورد مرغ مادر کاتالوگ راس اگر نگاه بکنید میگه که سدیم لول خوبه که تا یه حدودی تو این حدود تامین بشود، در این حالی که سطح کلور نباید 10% بیش از مقدار حد اکثر سدیم باشد. اینجا خلاصه کردم، برای جوجه گوشتی این نسبت، یعنی نسبت کلور به سدیم نباید از 1.1 تا 1.3، این 1:1 تا 1:3، ببخشید این 1:3 اشتباهه، اینو من اصلاح بکنم همینجا تا یادم نرفته چون بسیار مهمه، بعدا اینو میخوام به خدمتتون بدم ممکنه که اشتباه بشه. 1.1 تا 1.3، یعنی اگر مقدار در ازای هر 100 واحد سدیم شما 110 واحد کلور یا 130 واحد ماکسیموم کلور نباید داشته باشین. در ارتباط با مرغ تخم‌گذار و مادر 1:1 یا 1:1 یعنی 10% بالاتر، چنانچه اینجا مشاهده میکنیم. امیدوارم مفهوم بوده باشه. خب در مورد پتاسیم چی؟ پتاسیم، سطح پتاسیم بسیار مهمه که در جیره های با پروتئین خام کم، وقتی که مشکل پوشش پر داریم، استرس گرما داریم، کیفیت پوست تخم مرغ داریم و همینطور تلفات آسید داریم، به سطوح اپتیموم پتاسیم توجه کنیم. مثلا گزارش قدیمی داریم که میگه نیاز به پتاسیم با افزایش درجه حرارت از 24 به 35 و 63% بره بالا. از اونجایی که اکثر کنجاله ها مثل کنجاله سویا تقریبا تنها منبع مهم پتاسیم جیره ما هستن، زمانی که مقدارشون کم میشن، مثلا کمتر از 30%، حتما برای جیره تخمگذار مادر و یا جیره پایانی گوشتی یه سورس مکملی از پتاسیم ما نیاز داریم. خب نگاه کنید، این برای کاتالوگ گوشتیه، گفته الکترولیت بالانس خیلی خیلی مهمه، خصوصا در هیت استرس. به این مفهوم نیست که در سایر مواقع مهم نیست، گفته خصوصا، نگفته فقط، گفته خصوصا در هیت استرس خیلی مهمه. نقش بسیار بالایی برای پتاسیم در نظر گرفته که گفته خوبه about 0.85%. بنابراین با مکمل های پتاسیم ما میتونیم چه کار بکنیم؟ پتاسیم کافی رو در این شرایطی که خدمتتون گفتم و خصوصا در استرس گرما و همینطور زمانی که مقدار به اصطلاح سویا از 30% کمتر هستش بهش توجه بکنیم. و آخرین اسلاید های من، فیبر ماده فراموش شده در گذشته یا در متون قدیمی، فیبر صرفا به عنوان یک مزاحم، یک ماده ضد تغذیه‌ای، رقیق کننده جیره، خصوصا در جیره غیر نشخوار کنندگان در نظر می گرفتن. اما مطالعات اخیر به طور وسیع نشون داده که فیبر میتونه اثرات مفیدی بر عمل کرد و رشد رو داشته باشه. تجربیات و مقالات اخیر یه سری مزایا برای فیبر و حضورش در جیره به اصطلاح به ما الهه میده، مثلا مثل توسعه سیستم گوارش و میزان مصرف خوراک، خصوصا در پولت. اگر در جیره پولت، خصوصا در جیره گروهر و دیولپر، مقدار کافی فیبر داشته باشیم، اندازه سایز سیستم گوارش افزایش پیدا میکنه و در شروع تولید وقتی میخوایم بریم روی پیک، مشکل مصرف خوراک دیگه نخواهیم داشت یا کمتر خواهیم داشت. اثر روی میکروفلور روده و سلامت روده، تثبیت و بهبود جذب مواد مغذی و اثر مثبت بر وضعیت بستر، به خاطر بهبود جذب بس دفعیات کمتری میاد توی بستر و شرایط سالن مثلا از لحاظ آمونیاک بهبود پیدا میکنه. کاهش درصد تخم مرغ‌های کثیف به خاطر کاهش چسبندگی مدفوع. تأثیر مطلوب بر ویژگی‌های رفتاری پرنده، مثلا اینکه به هم نوک بزنن یا به دیگران نوک بزنن، کانیبالیت که میتونه منجر به کانیبالیسم بشه، منجر به پرخوردن بشه، منجر به بسترخوری بشه. چرا که اگر فیبر کافی در جیره وجود نداشته باشه، مثلا در مورد بوقلمون که درسی یک مونوگاستریک هست ولی همزمان رفتارهای فرض کنید دوست داره بچره، دوست داره مقداری علوفه دریافت بکنه، اگر اینو ما بهش ندیم اینو از پر سعی میکنه تامین کنه، از بستر سعی میکنه تعمیر کنه. منابع فیبر نامحلول مثل پوست جوی دو سر در سطوح 2-3% گزارش شده که باعث بهبود عملکرد جوجه گوشتی میشه. فعالیت و اندازه سندان رو تحریک میکنه، خصوصا در مورد خوراک پلت خیلی مهمه چون سنگدان تحلیل میره. جلوگیری از اتصال پاتوژن ها به موکوس دیواره روده باعث میشه. جذب مایکوتوکسین ها رو به خودش جذب میکنه و خیلی از اثرات مطلوب دیگه. خب این رو در سلامت سیستم گوارش خدمت دوستان گزارش کردم. با این کربوهیدرات ها بعضیش استراکچر، بعضیش استراکچرال، بعضیش نان استراکچرال، سولوبل، قابل حل در آب، غیر قابل و غیر قابل حل در آب. اون قسمتیشه که ما ازش به عنوان قسمت استراکچرال یاد میکنیم که دیواره سلولی هستش، عمدتاً ایناست. ما یه NDF داریم که مجموعه همیسلولوز، سلولوز و لیگنین هستش. بخشی از این رو میگیم ADF که حاصل جمع سلولوز و لیگنین هستش. ببینید هر چی که به سمت راست میریم فرمنتبیلیتی کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما بیشتر احساس میکنیم که همیسلولوز ممکنه به مصرف باکتری های روده و سنتز شورت چین فتی آ برسه تا سلولوز. سلولوز ممکنه مورد استفاده قرار اصلا مورد استفاده قرار نمیگیره. و همینطور لیگنین ترکیب بسیار قوی است و به سادگی تحت تاثیر هضم میکروبی باکتری روده و تولید شورت چین فتی اسید ها قرار نمیگیره. اینو داشته باشین. خب فرض کنید که ما میخوایم مواد اولیه مختلف رو با هم مقایسه کنیم از لحاظ یکی از خصوصیات فیبری، مثلا مثل NDF. حتما با من موافق هستین که اکثر نوتریشنیست ها یا خیلی از نوتریشنیست ها وقتی جیره مادر می نویسن، جیره تخمگذار می نویسن یا جیره گوشتی خیلی رقیق می نویسن واسه پر کردن جیره یا برای تأمین فیبر جیره از سبوس گندم ویت بران استفاده می کنن. خب نگاه کنید اینجا از لحاظ NDF ویت بران، سبوس گندم و کنجاله آفتابگردان با هم یکی هستن، هیچ فرقی با هم ندارن. پس اگه بر اساس کرود فایبر یا بر اساس NDF ما بخوایم جیره بنویسیم، فیبر بیاریم توی جیره، تا اینجا هر دوتا رو ما یه جور میبینیم. اما بیاید بذاریمشون زیر ذره بین. خب نگاه کنید مقدار ADF در آفتابگردان با NDF یکسان، همونطور که گفتیم این NDFه، NDF سبوس گندم و کنجاله آفتابگردان یکیه 40%. اما میزان ADF یعنی بخش فیزیکیش، بخشی که غیر قابل هضمه و اون مزایایی که برای فیبر گفتیم عمدتاً از ADF ناشی میشه، در آفتابگردان یه چیز حدود 3 برابر سبوس گندم هستش. خب بنابراین سبوس گندم و کنجاله سویا در مقادیر یکسانی از NDF هن، اما محتوای ADFشون اصلاً شبیه هم نیست. همیسلولوز چنانچه توی اون اسلاید قبلی نشونتون دادم محلول نیست ولی ویسکوزیته رو میبره بالا. پس به نظر میرسه کنجاره آفتابگردان سورس بسیار بسیار بهتری باشد در مقایسه با سبوس گندم اگر بخوایم از مزایای فیبر استفاده کنیم. یک مقاله هست به اصطلاح مقاله اخیر هستش، یه فاکتوری 2/3 هست، دو سویه مرغ تخمکار رو اومدن با سطوح مختلف NDF 14.5، 16.5 و 18.5 تغذیه کردن و دیدن که اگر مقدار NDF در جیره تخمگذار که اینجا 14.5 بوده، توی جیره گوشتی تو محدوده 7-8-9 توی این حوزه ها میگرده NDF، اگر از 14.5 بره بالا، یعنی اگر شما صرفا از سبوس برای پر کردن جیره بخواین استفاده کنین، اتفاق میفته. چه اتفاقی میفته؟ در گروینگ فاز تخم گذاری و دایجستیبیلیتی انرژی، نوتریان دایجستیبیلیتی و متابولیزبل انرژی هر دو کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه این ویسکوزه و مانع از دسترسی آنزیم های گوارشی برای هضم و جذب مناسب نوتریان ها در داخل سیستم گوارش هست. پس فقط نگاه کردن به فیبر خالی کرود فایبر کافی نیست، بعد یه خود پیشتر بریم NDF و ADF رو نگاه کنیم. اگه میخواییم مزایای بهتری از فیبر بگیریم، توجه و سنگینی ما روی ADF نه روی NDF، چون NDF بخش بزرگیش ممکنه همیسلولوز باشه که ویسکوزه و همینطور که میبینید حتی در مورد جیره تخمگذار که میتونه جیره های با سطوح فیبر بالاتر رو تحمل بکنه، باعث کاهش پرفورمنس و کاهش هضم و جذب مواد مغذی میشه. توصیه‌های کلی: جوجه گوشتی حدوداً تا 3% فیبر نامحلول با آسیاب درشت که میتونه باعث تحریک و توسعه سیستم گوارش بشه، خصوصا سنگدان، بهبود هضم و جذب مواد مغذی بشه. چون این فیبر زمان ابقا رو در سیستم گوارش بالا میبره، اون موقع گفتیم این اینتراکشن داره با چی؟ با آنزیم. یعنی زمان ابقا بیشتری، زمان ابقای خوراک در قسمت‌های فوقانی سیستم گوارش میره بالا، فرصت بهتری دارد برای اینکه از محیط اسیدی قسمت‌های بالای سیستم گوارش استفاده کنه. بنابراین مثلا میتونه باعث بشه که ما به ماتریکس ولیوی فیتاز نزدیک‌تر بشیم. در مورد مرغ تخمگذار و مادر، مرغ تخمگذار دوره پرورش گرو و دیولپر خصوصا اواخر دوره پرورش برای افزایش سایز سیستم گوارش حدود 5 تا 6 درصد، فیبر مرغ تخمگذار در تولید 4 تا 5 درصد، مرغ مادر در تولید بین 4 تا 7 درصد، فیبر در جیره با تمرکز بیشتر یا توجه به اینکه بیش از حد همیسلولوز به جیره تحمیل نکنیم. و آخرین اسلاید من خیلی جالبه، حتما همه با شاخص کارایی اروپایی آشنا هستیم که معمولا تو محدوده مثلا 250 280 300، من میدونم تولید کننده هایی داریم به بالاتر از 400 هم دسترسی دارن، سپید ماکیان مثلا با دوستان در تماس هستیم شاخص کارایی بالاتر از 400 دارن، ولی اینجا رو نگاه کنید که این به اصطلاح پرورش دهنده در کشور نیوزلند مدال گرفت از آویاجن به خاطر که به شاخص کارایی 514.26 دست پیدا کرده. مطمئنا دسترسی به همچین شاخصی همینجوری نیست. دلیلش اینجا نوشته آخرین سطوح تکنولوژی رو استفاده کرده، تمام فرایند تولید مدلینگ شده، توسط نرم افزار کنترل میشه، بر اساس تحقیق پیش میرن، در این حالی که دوست دارن به اصطلاح محصولات سلامت بدون آنتیبیوتیک تولید بکنن، در این حال تونستن با استفاده از تکنولوژی به یک همچین شاخص کارایی برسن. رسیدن به یک همچین اعدادی بدون توجه به ریزکاری هایی که حالا بعضیاشو من تونستم امروز با توجه به سواد محدود خودم خدمتون ارائه بدم، بدون اینها به دست نمیاد. و بسیار ممنون که بنده رو تحمل کردین، خیلی طولانی بود. من اینجا رو یه ریفرش بکنم. فرمودن که در مورد جیره نویسی گاو شیری صحبت بشه. آقای دکتر فرودی اینجا راجبش صحبت کردن. ببینید در مورد گاو شیری، اونا در حقیقت رومیننت نوتریشنیست اصلا یک دنیای دیگریست، اصلا قابل مقایسه با مونوگاستریک نیست. یعنی نمیشه این تئوریایی که ما اینجا راجبش صحبت میکنیم بس بدیم، خیلی هاشو دست کم. گاو شیری آقای دکتر فرودی راجبش صحبت کرده، پریزنتشنش در داخل ITP سیف شده، حتما سرکار خانم روغی زیدی میتونن ازش استفاده کنیم. با ترجمه گفته شده فرجه میسی بس جداد راست شد فام کشور اینم باید نهتر تحمیم کنیم و اینکه چند درصد گفتن که آیا باید این چیزایی که راست گفته تحمیم کنیم؟ نه، تمام سعی تلاش من همین بود. ما سطوحی از انرژی و آمین اسید رو میدیم که با توجه به محصول تولیدی حد اکثر سود رو شما داشته باشید. مثلا حالا من به عنوان یه پیشفرض بهتون بگم، شما اگر یه اینتگریشن داشته باشید و در نقطه نزدیک سطح دریا باشید، مثلا در استانهای شمالی کشور، من فکر میکنم اگر جیره‌های بسیار غلیظ بنویسید به نفع شماست، به خاطر اینکه بیشترین سود رو اونجا میبرید. اما اگر اینتگریشنی دارید مثلا در شمال غرب کشور در نقاطی با ارتفاع بالاتر، اگه جیره های دنسیتی بدید، آسید کلک گله ها رو میکنه، برابر این توصیه یکسانی نمیشه برای همین داد. شما هستین به عنوان نوتریشنیست که گفتین فیزیولوژی، عادت غذایی، محدودیت مواد مغذی، اینی که چه چیزی دارین تولید میکنین، خوراک وزن زنده است، لاشه است، پروسس، یا این که محصول به اصطلاح آماده به مصرفه، شما هستین که باید این سطوح رو چکار بکنید؟ تأمین کنید. و یا برید به دانشگاه سفارش بدین روی اینا کار بکنن. من یادم با آقای دکتر فرودی شاید حدود 10-12 سال قبل روی جیره های مشک کار کردیم، سطوح مختلف انرژی و آمین اسید. حالا اینه میشه بستش داد. اگر ما یعنی کیفیت لاشه رو حالا بیایم، ما فقط تا FCR پیش رفتیم، اما آیا روی ذریب تبدیل لاشه هم اثرگذار هست یا نه؟ ممکنه یک جیره‌ای برای فروش زنده گران باشد، اما برای فروش لاشه گران نباشد، چون باعث میشه شما سود بیشتر ببرید. و یا یک جیره‌ای برای ذریب تبدیل لاشه گران باشد، اما برای به اصطلاح قطع بندی و یا پروسسینگ گران نباشد. بنابراین شما به عنوان نوتریشنیست هستین که اینها رو باید به صورت داینامیک مدل بکنید. خب سوالاتی که میتونه کمک بکنه البته من جواب میدم. ادای مدل کدام نیاز مند زیرا بالانس کنیم میذارم مثلا تون تحت شرایط میذارم انرژی نه خدمتتون عرض کردم حتما نباید شما به اندازه کاتالوگ بگین. یعنی که استارتر گفته 3000 تا، بعضی موقع شما نمیتونین 3000 تا بدین به خاطر اینکه ممکنه شما والی نداشته باشین. ممکنه شما مثلا فرض کنید شما اگر مطابق آن چیزی که بهتون نشون دادم اگه بیان سویا رو 30% 32% بخواین قفلش بکنین نذارین بالاتر بره و یا گلوتن مثلا ذرت رو هم نذارین از 4% بالا بره، اصلا شما نمیتونید جیره استاتر بنویسید به خاطر اینکه ما مثلا کنسانتره پروتئین سویا نداریم. درست؟ بنابراین شما مجبور هستین که جیره رو رقیق بکنید در حدی که بتونید بنویسینش. اصلا اسلاید اول من بیام مجددا اسلاید اول خدمت دوستان نشون بدم، خیلی کلیدی است. خدمتتون عرض کردم بخش بزرگی از مطالبی که امروز خدمتتون میگم به نظر ساده میاد ولی اصلا ساده نیست. روی نگاه بکنید یه بار دیگه، یه مواد اولیه، مواد اولیه availability اصلا هست یا نیست؟ بله من میتونم 1000 تا ارد بدم ولی ممکنه نباشه. مثلا همین الان یه اردی که بنده دادم استفاده از کنجاله آفتاب گردونه، ولی خب نیست، وقتی نیست نوتریشنیست مجبوره با همینایی که داره بسازه. قیمتش و مختصات تغذیهش. خب دیگه چی؟ نوتریانت لیبل. این نوتریانت لیبل از کجا میاد؟ از اسلاید بعدی من. چه سطحی از انرژی و آمینه اسید؟ آقا من فقط خوراک میفروشم یا نه فقط دامداری دارم، فقط مرغداری دارم، وزن زنده رو میان از من میخرن میبرن، یا نه من کشتارگاه هم دارم، بنابراین برام مهمه که یه لاشه، یه مرغ 3 کیلویی چند کیلو لاشه به من میده؟ همش چربیه، همش دل روده است، جریان چیه؟ یا نه من حتی از این فراتر، اینی که این مرغی که درسته میخوام بفروشم یا این که نه قطع بندی دارم، گوشتش هم دارم جدا میکنم. پس تمام اینا یک عالم ریزه کاری داره. من بعضیش خدمتون گفتم، بقیهش خودتون باید با مطالعه به دست بیارید. دو تا ماتریکس شما نمیتونید با هم جمع بکنید. البته مقالاتی وجود داره تو بعضی از شرایط ممکنه اثرات همافزایی داشته باشن، ولی از اونجایی که بعضی تو خیلی از مواقع روی سوبسترای یکسانی عمل میکنن مطمئنا جمع‌پذیر نیستن. من یادمه که حدود 7 8 سال قبل نوتریکو اگر اشتباه نکنم، یکی از نوتریشنیست های بازنشسته بعد از 35 سال تجربه، یک روز کامل برای ما سخنرانی کرد. این سوال ما کردیم، گفتیم ما فرض کنیم پروتاز داریم، فیتاز هم داریم، لیپاز هم داریم، حالا چیکار کنیم؟ گفت از سلیقه من آن ماتریکس ولیوی فیتاز میشه فقط چی؟ میشه کلسیم فسفر. ماتریکس ولیوی پروتاز فقط میشه دایجستبل آمینو اسیدها، یعنی بهبودش. ماتریکس ولیوی لیپاز هم فقط میشه انرژی. درست؟ نه اینکه مثلا هم پروتاز هم فرض کنید فیتاز هر دو یک ذره مثلا برای پروتئین یا برای اسیدهای آمینه بهبود ایجاد میکنن، لزوما این دوتا با هم جمع پذیر نیستن. قرار بودن که من سوالا رو بخونم. فهمودن آقای محمد خورسند نوری یا خورسند نوری اگر اشتباه میکنم عذر بنده رو بپذیرن، گفتن الکترولیت ریشیو عدد استانداردش تو چه محدوده است؟ من اینو توی پریزنتیشن خدمتون عرض شود که هیت استرس گفتم، حتما برید اونجا بررسی ببینید، چون با توضیحات به اصطلاح توصیفات بالاتری گفتم. اما اعدادای بالاتر از 2، 3 و یا در شرایط استرس هلوش 4. آقای مهدی بوربور گفتن که بعضی از تولید کنندگا امپلاسی رو، یعنی سطح اسید های امینو گوگل رو پایین میکنن، لایزین و ترولین رو میبرن بالا. خیلی ساده پولشون رو دور میریزن، میریزن تو سطح آشغال. همینطور سوال بعدی آقای محمد خورسند نوری یا خورسند نوری گفتن که برای کلون بدون توجه به مواد نارنجی شیرین، نه خیر، گفتن که آیا این رنجی که برای سدیم کلر بدون توجه به نمک و جوش شیرین، نه خیر، وقتی که ما این رنج ها رو تعیین میکنیم، مثلا فرض کنید استارتر داریم جیره مینویسیم، سدیم رو میذاریم 0.16، بعد نه قرار کلر ماکسیموم 30% بر از این بیشتر از سدیم باشه، بس ماکسیموم کلر دیگه 23 نمیذاریم، میذاریم 20. وقتی این کارو کردیم، خود نرم افزار خودکار مقادیر درستی از نمک و جوش شیرین ور میداره. اول ترجیح میده بره نمک برداره چون قیمتش 2300 تومنه. اینقدر نمک ور میداره تا برسه با ماکسیموم کلور. حالا از این به بعد اگه بخواد سدیم تامین کنه، مجبور بره سراغ جوش شیرین، یعنی سورسی از سدیم که کلور ندارد. پس شما فقط کافیه فیت اسپسیفیکیشن رو درست چیده باشید، نرم افزار خودش این کارو براتون انجام میده. گفتن که آیا امکان داره در خوراک طیور از تفاله چغندر آسیاب شده برای تامین پتاسیم، منظورشون از به اصطلاح شوگر بیت پالپ، تفاله چغندر استفاده کنیم؟ بله، این کار البته موقع محتوای پتاسیمش بالا نیست، معمولا از ملاس چغندر استفاده میکنن به مقادیر خیلی کم که هم پلت کوالیتی رو بهبود میده، هم سطوح مختلفی پتاسیم داره، اما از اون طرف مشکلات بزرگی رو در داخل میکسر ایجاد میکنه. اما تفاله چغندر قند در این حالی که یه مقداری پتاسیم داره، در این حال فیبری هم داره که میتونه اون یعنی آخرین اسلاید های من رو ساپورت بکنه و بله میتونه کمک بکنه، منتها حواستون باشه که در خیلی از آلودگی های توکسینی تفاله چغندر قند رو بهش حتما توجه بکنید. دوست بنده آقای محمدزاده کراتی فرمودن که من فکر کردم سوال نفر، تشکر کردن که من به اصطلاح نکات کلیدی خاصی رو که خیلی در اختیار قرار نمیدن بنده در اختیار قرار میدم. اولا که خیلی ممنونم و من وظیفه خودم میدونم اگه فکر میکنم چیزی کمک میکنه به همه دوستان بدم. همه دوستانم مطمئنن مثل من فکر میکنن، مطمئنن وقتی آدم آنچه رو که داره به دیگران میده بیش از این که داده باشه میگیره، یاد میگیره. من حتما به این معتقد هستم. همینطور گفتن که آیا مواد با کاهش انرژی سایر مواد هم باید کاهش پیدا کنه؟ بله، منتها گفتم این نسبت در مورد گوشتی خطی نیست، اما در مورد مرغ مادر و مرغ تخم‌گذار خطی هست، چون پرنده سیستم گوارشش کامل شده، بالغ شده، رفتار تغذیهش کامل شده و به خاطر توسعه سیستم گوارشش میتونه نیازهاشو تو محدوده‌ای که سیستم گوارشش جا داره تنظیم بکنه. تنظیم منتها جیره های مادر و تخم‌گذار خدمتتون نشون دادم، اونها بر اساس نوتریئنت اینتیک پر هد پر دی تنظیم میشن که البته یک فاین تیون هایی داریم با توجه به تغییر درجه حرارت محیط و یا تغییر مختصات فریم بدنی، به اصطلاح رشد و یا تولید تخم مرغ. فرض کن توی کاتالوگ گفته این هفته 57 53 گرم تخم مرغ تولید میکنه، وزنش 1300، حالا این یه همچین مرغی 760 میلی گرم دایجستبل لایزین میخواد. خب این چیزی که کاتالوگ نوشته، اما ما فرض کنیم هفته 56 ایم، مرغمون 1 کیلو 700 نیست، 1 کیلو 710، پس نیاز نگهداریش بالاتره. یا به جای 53 گرم تخم مرغ در روز اگمس 57 گرم تولید میکنه، در ضمن درجه حرارت سالن هم 22 درجه نیست، 16 درجه است، 17 درجه است، یا نه 20 درجه نیست، 26 درجه است. آیا نیاز نگهداریش یکیه؟ نه، ما اینجا انرژی میریم پایین، یا به واسطه وزن یا توده، وزن تودنه بدن انرژی رو تصحیح میکنیم. اینا همش باید بهش توجه بشه. خواهش میکنم، تعریف کردم، ما ممنونیم و باعث شرمندگی بنده است که امیدوارم لایق تعریف شما باشم. از تعریف سخاوتمندانتون بسیار ممنونم. آقای محمد جمشیدیان فرمودن که 25 سالی دانشجو ایشون دانش من بودن، بازم تعریف کردن، سوال نکردم. به هر حال از آقای جمشیدیانم بسیار بسیار ممنون که سخاوت بندانه از بنده تعریف کردن. اگر بنده کاری میکنم واقعا وظیفه خودم میدونم و در این حال این عقیده یعنی قلبی من هستش که اگر آدم چیزی بلد باشه به دیگران با اشتها یاد بده، بیش از اونی که یاد بده خودش یاد میگیره و مطمئنا شما هم مثل من فکر میکنید. بسیار بسیار ممنون. از آقای مهندس حسینی هم ممنون. دو ساعت خورده یه شرک بیشتر اون پشت نشستن و صحنه رو کنترل میکنن. ایمیل من در اولین اسلاید من هست، اسلاید به شکل پی دی اف برای همه دوستان ارسال میکنیم. یکی دوتا مقاله هم که میتونه ساپورتش بکنه حتما خدمتون خواهم داد. در این حال اگر دستگلی باب دادم، چیزی رو اشتباه گفتم یا نه چیزی که اصلا شما بهش